خب مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. خب من اون بحثایی که باید میگفتم گفتم، یعنی توی اون لغات سامانه این بحثایی که بود من گفتم که اون کتاب علم دینی رو بذاریم چند تا محوری که داره در روی علم، در روی دین و در روی خود دیدگاه در روی علم دینی. کتاب رو من اون موقع پیشنهاد کردم که این بود که کتاب رو بخونید، یه زوایای اضافی به ذهن من رسیده، اینها رو مطرح میکنم. اگرم کسی بحثی داره وارد بشه تو LMS، وارد بشه بحث کنه، که الحمدلله شی وارد شد، حتی اونها یک دوشون وارد شدن، ولی همچنان هم این بازه، یعنی شما الان میتونید برید بخونید، اگه بحث داشتید وارد شید. اتفاقا اونها هم برای شما اتفاقا ملاحظه هم کردم، برای بچه ارشد کلاس های یک ساعت و نیمی، یک ساعت و 50 دقیقه، مثلا همین سبک کلاس خودم گذاشتم، برای شما قالبش بکنم 40 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت اینجوری گذاشتم، گفتم چون کلاس دکترا بحث و گفتگو میره من میذارم شما بیا بحث کن. حالا تا قدم گوهای شو یاد شد دو نفر رفتن، بزنید دوتا که بیشتر از همه شلوغ میکرد از سر کلاس هیچ. حالا در صورت اون بحث جاش همچنان بابش بازه، یعنی اگه تو اون بحث رو بحث دارید اونجا وارد چید بحث کنید، بحث هم ادامه میدیم. اما این چند جلسه آخر رو من گذاشتم برای بحث انسان شناسی. نمیدونم اون روزای اول گفتم این نکته رو نه، اگه دیدید که دارم میگم تکراریه بگید اینا رو گفتی. حکایت انسان شناسی ما هم این درس انسان شناسی بود که دانشجو گذاشت، گفته دارم براتون. دانشگاه برای من یه درس انسان شناسی گذاشتن از سال 90 و چی؟ آره از سال 94 اینا گذاشتن. منم مسئله این بودش که درس انسان شناسی اسلامی بود، من تقریبا کتابای علمای عظام رو خوندم، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای نمیدونم خود شهید مطهری، علامه طباطبایی، اون رساله انسانش و اینها رو خوندم، علمای عظام غربی هم خوندم، کتابی که به عنوان انسان شناسی اسلام، انسان شناسی عمومی، انسان شناسی فرهنگی، آنتروپولوژی خوندم و هیچ نسبتی بین این دو تا نیافتم. بعد موندم چیکار کنم؟ از اون زمان تنها کتابی که میدونم به نظرم مرتبط تر بود رساله های انسان علامه بود. من اون سال اولش اصلا شرح رساله انسان علامه گذاشتم درس و بعد همینجور این آنتروپولوژی هم یه مقدار میگفتم باهاش، همینجور که اومد جلو رسید به این بحثای سالای اخیرم که خروجی شده این دو تا مقاله. این دو تا مقاله که حالا گذاشتم که خب سرشم با هم بحث کنیم، این است که خلاصه دیدگاه این صورت مثلا بخوایم خیلی چیز ببریم، آقا تو بحث علم دینی شاید بتونیم بگیم مهمترین نزاع ما با غربی ها، لااقل واضح ترین نزاع ما تو حوزه علوم انسانیه، یعنی توی علوم طبیعیش اگه خیلی مناقشه نداشته باشیم، حالا بگیم آقا روی کرده اوبژکتیویته وارد شده اینا، ولی تو علوم انسانی دیگه قدر مسلم نزاعه که ما میگیم این علوم انسانی و اصل مسئله هم تو موجودش به اسم انسان. بر همین علل قاده من میگم این ارتکازن همه میدونن که ما توی فضای انسانمون با غربی ها دعوا داریم و این دعوای توی حوزه های علوم داره ریزش میکنه. توی این فضا اون بحث من اینجا بود که کجای انسان ما با هم دعوا داریم، اون درس انسان شناسی منم دعواش این بود. خب من نگاه میکردم خب این علمای عظام بحثون چیه؟ آقا انسان روح دارد، اختیار دارد، روح مجرد است، نفس چنین است، این بحثاش که شما تو انسان شناسی اسلامی میدید. خب میرفتی آنتروپولوژی غربی رو میخوندی اینجور چیزا نمیدیدی، بعد نمیدونستی اینا چی میشه بون ارتباطات. خب مثلا ما الان در روح کلی بحث کردیم، چرا رفتی به جامعه شناسی اون پیدا میکنه، چرا رفتی نمیدونم به نظریه ارتباطاتی پیدا میکنه و سایر درسا. این دغدغه من بود تو این فضا، تو این فرایند که حالا اون انسان شناسی میگفتیم درس جامعه شناسی و اینا هم کار میکردیم، جنبندی من فعلا به اینجا رسیده. البته یه رفرنس خوبی هم اول مقاله همین فطرتم که گذاشتم، دو تا مقاله، یه فطرته، یه فطرت و جنسیت. اون مقاله که فقط فطرته اونجا این رفرنس همون فکر کنم صفحه 1 و 2 اش باشه که از فروید آوردم. من اون موقع قبل از حرف فروید ندیدم، من فهمیدم بعد فروید از یاد داشته من برداشت. من تحلیل خودم این بود که نزاع اصلی ما تو انسان شناسی با فروید، با چی؟ داروینه. ولی یعنی داروین فهمی از انسان ارائه داده که درست نقطه مقابل نگاه دینیه و حالا الان دیگه میخوام واردش بشم، فقط هم دورنمای بحثو میگم بعد واردش میشم. و اگر ما بتونیم این نگاه رو باهاش، یعنی باید با این نگاه دست و پنجه نرم کنیم. اون حرف فروید اینه که فروید جملهش بخونم براتون، میگه که میگه سه ضربه کاری در چیز بر جایگاه انسان، متنش رو عینش رو نیاوردم، نقل قولی آوردم، میگه که جایگاه انسان سه تا ضربه کاری به جایگاه انسان زدن. اولیش رو کوپرنیک زد که ضربه کیهان شناسانه که انسان از مرکز عالم در آورد انداخت گوشه عالم، یعنی زمین مرکز بود شد یه سیاره در کنار سیاره. دومی رو فروید زد ضربه زیست شناسانه دارمین زد که تفاوت سرشت انسان و جانداران دیگر را زیر سوال بود و انسان را در ردیف حیوانات نشاند. سومش من فروید دارم میزنم که ضربه روانکاوانه است که حکومت عقل و اراده گفتش که حالا خلاصه انسان در اولی گفت انسان مرکز نیست، اما مرکز نبود، تو زمینش لااقل مرکز بود. دومی اومد که تو زمین تو با حیوانات فرقی نداری، فرق یه پله بالاتره، فرق این معنی فرنا، یعنی توی رده حیواناتی، تو رده حیوانات یه پله رفتی جلوتر، ولی هنوز یه فرقی مونده بود، همین که شما میگی که این عقل و اراده داشت که انسان زندگیشو با عقل میگردون، حیوانات عقل نداشتن. من فروید اومدم گفتم این عقلارم که تنش شده داشتم، من از اون گرفتم گفتم زمین ناخودآگاه سائق هاست، همه چیز اون چیزه، این صدا ذراشو میگه. من این دوتا مقالم که داستان مفصل دارم، خود نگارش مقالات، اینو ندیده بودم انصافا، این حرف فرویدو ندیدم. من میگفتم دعوای اصلی ما یکی با داروینه، یکی با فرویده. دوتا مقاله نوشتم، یکی رفتم با داروین دست به یقه شدم، یکی رفتم با فروید دست به یقه شدم. بعدا این رفرنس رو با این آقای استامی صحبت میکردم، من اینو گفتم که فروید هم حرفی زده، گفتم خب خوشم اومد، نفسمون حال اومد که فروید هم یاد داشته، اینو میتونید بگید. حالا نکتم این است که دست به یقه شدن من سعی کردن دست به یقه شدنی باشد که به افق علوم انسانی وارد شه، نه که تو فضای مبانی بمونیم. بر همین حالا ساختار کلی مقاله رو میگم، بعدش وارد بحث میشم. اومدم گفتم اصل نزاع ما چرا نزاع با داروینه، توی توضیحی که من دارم میدم داروین ادامه ارسطوئه، نه که داروین هم در مقابل ارسطوئه، یعنی من ارسطو و داروین رو توی یک رده دارم قرارش میدم که حالا وارد بحثی بشم و میگم چرا نزاع با داروینه. و بعدش اومدم نشون دادم این نزاع توی فضای غربی، تو سه چهار تا از دوگانه های غربی آوردم، گفتم شما این دوگانه تلقی ارسطویی اگزیستانسیالیستی داری، یه دوگانه، حالا الان یکیش بعد روش نگاه کنم، این دوگانه ها داری که شما تو این دوگانه ها گیر کردین. حالا مثلا دوگانه پوزیتیویست تفسیری، دوگانه ها رو آوردم سه چهار تاشو، بعد گفتم اگر من معتقدم تئوری مقابل تئوری تکامل داروین تئوری فطرت که الان توضیح خواهم داد، اگر تئوری فطرت رو بگیریم چجوری میتونه در قبال این دوگانه ها برای ما حرف بزنه و حرف زد ما چجوری میتونه اثر بذاره تو فضای علوم اجتماعیمون. این دورنمای کارم توی این فضاست. این الگویی که داشتم به ذهنم رسید که ما باید تو فضای غریز جنسی حرف جدی داشته باشیم، برای همین رفتم سراغ ساحت مسئله جنسیت. اینجا دعوام با فرویده که فروید یه تحلیلی از جنسیت میکنه، من یه تحلیل دیگه دارم از جنسیت میکنم، که دوتاش هم هنوز متوازانه نوشتم که گامی به سوی نظریه اسلامی، گامی به سوی چیز، یعنی نمیگم الان من به نظریه جنسی رسیدم یا این نظریه انسان شناسی تام و تمام دارم، ولی میتونم بگم که آقا یه افق برای نظریه باز کردم که اگه کسی بخواد یه حرفی بزنه که این حرفش تو فضای علوم انسانی که ما دغدغه علم دینی داریم خروجی بده چیه. این دورنمای کار. اما نگارش مقالات رو حالا بهتون بگم اگه خواستید کلیت حالا نگو فردا شرحش میدم من اینا رو، همون باردش باشه در مورد این کار داروین داره، نه فطر در مورد هر دوشونه به یه معنا در مورد اصلش در مورد داروینه. بعدش گام دومش نشون میدم که آجون با فطرت غریزه جنسی جوری فهم میشه و بدون این جوری فهم میشه، یعنی به یه معنا بعدش در مورد، یعنی حرف اصلی من فطرته، تو فطرت رو یه بار کشیدم تو کل فضای علوم انسانی، یه بار کشیدمش در مقابل فروید. این چیزشه. اما حالا این مقالات شأن نزولش چیه؟ این دغدغه هم بود که سالهای بحثاشو میکردم جلسه گریخته. شأن نزول این مقالات هم این است که ما یه مناظره داشتیم با این آقای آرش نراقی، دوستان میدونن احتمالا، سر بحث همجنسگرایی. به مناسبت مناظره یه متنی مقاله مانندی نوشتم تو نقد آقای نراقی. اون مقاله که تو نقدش تو سایتم هم هست کاملا نقد بود، یعنی که کاملا از بیرون دارم اینو گرفتم مشت میزنمش، خودم نیستم اون وسط، یعنی فقط مشتام هست، خودم نیستم. بعد این مسئله رو اون موقعی که حالا این مناظره ما هم شأن نزولش جالبه، شأن نزولش این بچه‌های مسئله فکری اومدن ما گفتن، حرف خوبی هم زدن دیگه، که ما از فرصت‌هایی که غنیمت نمی‌شمریم این است، شاید شما گفته باشه این نکته رو، این خیلی نکته مهمیه برای که خود عالم به زمانه بشه. تو زمانه ما یه فرمول خوب راحتی داره، ما توفیقی داریم، ما متدینیم توفیقی داریم توی جمهوری اسلامی که ملتمون انگلیسی بلد نیست. این توفیق موجب شده که ما یه تأخر فرهنگی داشته باشیم از برخی کشورهای اسلامی مثل مصر، پاکستان، حالا این ترکیه، این سه تا لااقل که موجهایی که تو غرب شکل میگیره میاد توی سه تا کشور، چون اینا این سه تا کشور از کشورهایی که زبان انگلیسی خیلی روتینه توشون، کم از زبان اصلیشون نداره. تو پاکستان که رسمیه، توی ترکیه هم که چیزه، توی مصر هم زبان انگلیسی، یعنی لغت متفکرین مصر خیلی به خاطر همون شاید استعمارشون، به خاطر جریانتیه خیلی درگیره. حالا انگلیسی نه فقط انگلیسی، فرانسوی، انگلیسی، خود کشور زبانهای اروپایی، ما کشورمون زبانهای اروپایی مردم بلد نیستن. موج ها میاد تو اونجا، یه چند سال که میگذره بسته به اینکه سرعت ارتباطات چقدر باشه، قبلا 50 سال طول میکشید زمان قاجار اینا، الان 10-15 سال شده، همینجوری داره زمانش کمتر میشه مثلا با شبکه اجتماعی، ولی لااقل با یه فاصله ای به کشور ما میرسه. برای همین اگه ما اونا رو رصد کنیم میتونیم بفهمیم 10 سال دیگه تو ایران چه خبره. من دوستان میگفتن که موج همجنسگرایی که توی در واقع دهه آخر قرن 20 و دهه اولش کشورهای اروپایی رو در نوردید، مشخصا اولین کشوری که قانون همجنسگرایی رو تصویب کرد 2001 یا 2002 هلند، آخریش که هلند تو ذهنم سوئد، حالا شکر حالا من این اطلاع چون مال حداقل یکی دو سال قبله شاید اشتباه کرده باشم، ولی خلاصه یک کشور اروپاییه. آمریکا 2013 است، یعنی اینا 2002-2003 همینجور یکی یک اروپایی ها چیز میشن. آمریکا 2013 است، فکر کنم به 2015-2017 میرسه دیگه کشور اروپایی و آمریکا شمالی نمیمونه که تصویب نکرده باشه، همشون دیگه تصویب کردن همجنسگرایی رو. یعنی این موج عمده شو دهه اول 2000، این موج هم در واقع که تصویب کردن بعد از که موضوع اجتماعی رخ میده، برای من گفتم دهه آخر قرن 20 عمده این موج بود، دهه آخر قرن 20 که دیگه خروجی عینیش میشه دهه اول قرن 21. خب این تو اونجا رخ داده. شما توی این 10 سال اخیر، یعنی 2010 به این ور، این موج تو مصر میبینی، توی پاکستان میبینی، تو ترکیه میبینی. چند وقت پیش چه تو ترکیه دیدید خبر خوندید یا نخوندید که یکی از این علماشون درباره همجنسگرایی یه موضعی گرفته بود، جنجال بزرگی تو ترکیه دیدید یا ندیدید نمیدونم، شاید تو همین بعد، یعنی تو زمان فکر کنم کرونا هم شروع شده بود، یعنی خیلی مطلب جدیده، حالا شاید هم نشه، ولی همین منظورم تازگی من خوندم، یه از علماشون در قبال همجنسگرایی یه موضعی گرفته، خیلی مورد توجه قرار گرفته. این خانم ملاوردی هم که چند روز پیش این کارو کرد، من کاملا اینو عمدی میدونم، این اصلا سهوی نمیدونم که دیدید دیگه دعوا شد. یعنی این موجه است که داره میاد، اینا رو دارن تست میکنن. این یه کسی نقد خوبی نوشته، میشه که فرض بگیریم حواست نبود چی نبود، آیدی اون کاناله رو چرا زیر کانال دیدید یا ندیدید چیزش ها آیدی عکس اولش که هست، آیدی خود ملاوردی، آیدی اون کاناله است که اون کاناله کلی این حرفا داره، یعنی یه دونه حرفش نیست که مثلا بگیم اشتباهی عکس رو توجه نکردم، مثلا من حواسم به عکس نبود، این توجیهات نبود. آیدی یعنی که تو اون کاناله هستی و داره میگه دیگه من برم اون کانال. خب این جز جایی که خیلی شاهد خوبی که این کار عمدی بود. منتها من خب ببینید الان شما این موج رو دیده باشید، این بچه‌ها ما گفتن که بیا قبل از اینکه موج وارد ایران بشه یه بار با حزب الله، یعنی ما حزب الله نه، یه ما از موج اسلامی ما بریم حرف بزنیم اینجا که فردا که این موج وارد، نه موجی که وارد، نه موجی که وارد شد اینور حرفی وجود داشته باشه برای، چون این موج وارد میشه چه ما بخوایم چه نخوایم، اینور حرف وجود داشته باشه که اون مناظره رو من در واقع به خاطر اون شروع کردم. یه چند ماهی سر همجنسگرایی مطالعات و اینا داشتن، خیلی اطلاعات جالبی هم به دست آوردم، حالا دیدم بگم به لحاظ پژوهشی خوب بود. نه موجش یه بار دست که شما میگید حرف هایش وارد شده، موج هنوز تو ایران هنوز وارد نشده. موج یعنی که جا چی؟ نه موج غیر از این است که یه عده خاصی حرف بزنن، یعنی شما تو فضای عمومی جامعه ما وارد چی؟ تو فضای عمومی افراد پس میزنند. موج اون وقتی که میادش دیگه شما رو میبره، یعنی شما میگید الان من تو ترکیه موجش جدیه، یعنی وقتی یه عالم دینی حرف میزنه مورد هجوم شدید قرار میگیره. ببین الان تو کشور ما همچین رخ نمیده، یه عالم دین اگه بده موضع بگه، همین خانم ملاوردی حرف میزنه اون مورد هجوم قرار میگیره. پس موج نیومدن،
موج مصادف با
هنجار شدن میگیره، یعنی فضا موج، یعنی یه گسترشی پیدا میکنه که حداقل رقیبات به اندازه شما هستن، حتی هنجار هم نشده باشه حداقل اونوریان هم به اندازه شما میتونن حرف بزنن. مثلا خانم ملاوردی اگه حرف کسی به اندازه‌ای که هجوم قرار گرفت همینقدر دفاع ازش میشد، من می‌گفتم که موج اومده. ولی هم شما می‌بینید تو ملاوردی همش هجوم بود، آخرام عقب نشینی بود، وقتی موج بیاد به راحت طرف عقب نشینی نمی‌کنه.
سطح مختلف روزا
تو سطح جامعه رو می‌رسونه. می‌دونم خبر دارم که هست، ولی حالا من نکتم این بود، البته اینکه من مناظره مال 2-3 سال قبل، 3 سال قبل، ها حالا اون موقع که خیلی کمتر بود، از همون موقع هم که من مناظره کردم افرادی تو جلسه من اومدن و دفاعهایی میکردن که من اینم تو کشور، یعنی فکر نمیکردم هنوز اینقدر هم تو کشور اومده باشه. آره یعنی این مقدارش، یعنی اتفاقا یکی از این اقوام گفتش که من گفتم تو جلسه افراد حاضر اغلب مدافع بودند جلسه هم. که من اصلا جا خوردم، یعنی میخوام یعنی اومده تو کشور نمیخوام، ولی موج میگم نشده هنوز. آره همون، نه یا خود همجنسگرا، ولی یکی یه بنده خدای همون تو جلسه من بود، رساله ارشدش همجنسگرایی بود، خودش هم مدافع بود و بعد این کیسش همجنسگراها بود، خود بعد رسالهش رو هم فرستاد. تعداد زیادی همجنسگرا رو تو تهران چیز کرده بود، مصاحبه عمیق کرده بود باشون، برای همین اطلاعات، یعنی من مثلا این مقالات اینا هم، یعنی اون مقاله اولی که نوشتم هنوز من اینا رو نمیدونستم، یعنی هنوز خودم برخورد علمی نداشتم با این پدیده توی چیز، فقط در خود نه برخورد نشه، ولی الان دیگه انقدر اطلاعات دارم که یکشون حرف بزنه میدونم تو، یعنی بر اساس مطالعات که دارم دیگه میدونم فکرشون چجوریه. یعنی مثلا این بنده خدا گزارش عمیق گذاشته، مصاحبهشو کامل آورده. بله
انقدر فضل اسم عادی شده، طرف تو ایران نامه که حالا
قشنگیره
لایل مصاحبه میکنه با
شرکت جنسی نشسته با همدیگه مصاحبه میکنه. بله 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 زیاد دیدم اینا رو، میگم وارد شدم. حالا عرضم این بود، اون موقع ما با این آیین عراقی که این مناظره کردیم یه حرف اولی در اومد، تو اون جلسه فعل بالفعل عملی مدل استدلالهای حضار ایرانی رو که من دیدم همش تو دانشگاه بودیم دیگه، حالا آیش نراقی خودش تو آمریکا چیز بود، اینترنتی بود حضورش، ولی افراد که اینجا نشستن جلوی من، مدل اشکالات اینا رو که دیدم برای خود من اهمیتش بیشتر شد. یعنی دیدم که نه، من فکر میکردم که یه چیزیه ولی بیشتر از یه چیزیه خبرش. برای همین گفتم خب من که حالا تا اینجای کار اومدم، اینقدر مطالعه کردم، بذارش ایده بکنم یه مقاله. یه مقاله طولانی هم شد، شاید نمیدونم اون مقاله رو گذاشتم، یعنی این مقاله طولانی شد. بعد مقاله طولانی رو من شروع کردم، مباری شروع کردم که آقا همین حرفی که الان خیلی شست درست گفتم فدت آخرش، این بعدش گفتم اینو می‌کنم مقاله این بجویشی، خواستم بشه مقاله این بجویشی، چهار تا مقاله اون چهار تاش اینه. من تو اولیش که الان دو تا مقاله شد بدم به شما، گفتم فطرت به عنوان نظری بنیاد نظری اسلامی ما، مقاله دوم فطرت چجوری تو حوزه جنسیت برای ما تئوری سازی میکنه، بعد مقاله سوم حالا ما این تئوری جنسیت رو داریم تو فضای همجنسگرایی، یک اومدم بلاس تاریخی بررسی کردم که چجوری تطور حقوقی پیدا کرد. حقوقی به نظرم خیلی اجتماعی تره، که از کجا همجنسگرایی اومدش، از گناه لواط تا چیز قانون همجنسگرایی، یعنی چه تطوری رخ داد که یه چیزی که جالب هم از خود کلمه اصلا در بردم، کلمه همجنسگرایی کی در جهان پیدا شد؟ قبلش صدومی بود، صدومی دقیقاً این لواط، قوم صدوم، صدومی 1890 خورده اولین بار یک کسی جعل اصطلاح میکنه، قبلش هم هموسکشوالیتی نیست، یک کلمه دیگریه، اون کلمه نمیگیره، بعد این کلمه میاد، این کلمه میگیره. چی؟ گناه لواط یا حق همجنسگرایی؟ یعنی خلاصه سوال هم اینه که از گناه چی رو تبدیل شد به یه حق؟ توی این مقاله چهارم هم که دیگه اعصابم خورد شده از فضاهای داخلی، حرفم این است که رفتم تو فضای حوزه روانشناسی، با روانشناسا دارم دست و پنجه نرم می‌کنم، چون الان بعد از 1974 و با تطوراتی که رخ داد تو فضای روانشناسی اینو تو زمان فروید و دیگران، از همون زمانی هم که 1800 خودش شروع میشه، اینا گناه رو تبدیل می‌کنن به اختلال و بیماری، میگن بیماریه. بعد از 1704 به بعد بیماری رو میکنن امر عادی، که الان ما تو این دوره به سرم بریم کم، یعنی شما چند گونه جنسیت داریم، اول میگفتن 4 تا، الان 7 تا میگن 4 تا، یکی شما دگر جنس خواهی، هم جنس خواهی، دو جنس خواهی، چهارمش چی بود؟ بی جنس خواهی بود، چهار
جنس
خواهی بود، یا سه تا بود، ببخشیدم سه تا بود، نه یعنی میگن افراد سه گونه از اول تا آخر سه گونه، یعنی شما از اول یا گرایشت به جنس مخالفه، یا گرایشت به جنس موافقه، یا که از اول گرایش به دو تا جنسو داری. این بود، الان 7 تا جنسو تو کتاب روانشناسی تصریح میکنن، میگن تو جامعه 7 جنس وجود داره که ها آره که خب من اونجا توی این مقاله همون چهارم هم این است که اومدم تبیین کردم که این که این گام اختلال نیست امر طبیعیه، همجنسگرایی اختلال نیست امر طبیعیه، این یک برساخت اجتماعی است که مستند علمی ندارد. اصل ادعا اینه. و گفتم که تو کتاب DSM، DSM این کتاب مرجع روانشناسیه، گفتم تو کتاب DSM تغییری که تو کتاب DSM شد نه مستند علمی دارد، مستندش فقط سیاسیه، و حرف هایی که مخالفان علمی آوردن که بگن که درو این واقعا اختلاله، اینا همش به نفع سیاسی کنار گذاشته شد. در واقع بعد اینو که من نوشتم، اول که نوشتم چیزه، یه تو همین جریان مناظره با یه رفیقی ما تو آمریکا داریم، یه رفیق دیگر رو اونجا پیدا کردیم که این روانکاو تو آمریکاست و مطب داره. بعد تو این فرآیند که من وارد این بحث شدم، این منو، این رفیق آمریکایی منو با این بحث کردیم و مثلا جلسه گفتگو ستایی تو واتساپ داشتیم، بعد دیگه با هم رفیق شدیم. بعد من این مقاله رو که نوشتم برای این فرستادم، گفتم من فعلا تو اینجا نمیدونم، آدم چیزی بود، باز بود، با اینکه تو آمریکا داره زندگی میکنه، اولا 10 دقیقه دینیش بالا بود، سن نگاهش خیلی باز، مثلا یه مقدار از کدامم از حرفه اون گرفتم، چون ایشونم یه کلیپی براش تو اون مناظره تهیه کردن، تو کلیپو ارائه نکردن، کلیپو من دادن، بعد خند افتاد از کلیپ اون گرفتم. بعد براش مقاله رو فرستادم که گفتم که مثلا نظر بده، یکی از کار خوبی که یکم تندیای زبان منو گرفت، گفت اینجوری میگی که ردش میکنم، من زبانم تند، مثلا اینو اینجوری نگو، اینجوری بگو. بعد خودش گفتم، گفتم خودت عد، گفت نه مقاله کاملا علمیه، 38 تا رفرنس چیز دارم، لاتین دارم مثلا، گفت مقاله علمیه ولی تو کتاب مقدس اینا رو زیر سوال بردی، اینا کتاب اینو چاپش نخواهند کرد تو ایران برای تو. و الان چند روز پیش برای چیز نمیشه، برای دکتر احمدی، علی اصغر احمدی روانشناس هستید که تو روابط دختر پسر اینا کار کرده، براش نوشتم این دردهای اینجوری داره، بهش نوشتم که این به من گفت، من باورم نمیشد، الان باورم شده. به دانشکده شما، دانشکده روانشناسی، آقای دکتر اژه‌ای مدیر مسئول، فرستادم یک ماه رد شد بدون توضیح. به انجمن روانشناسی معاصر فرستادم، حدود 8-9 ماه مقاله معطل شد، پولم دادم برای ارزیابیش، وسطاش خیلی دیر شد، گفتم آقا چرا جواب من نمیدید؟ یک دو سه ماه قبل هستید، گفتن که ما باید داورامون تمام کنیم، یه داور نظر داد، دومی نظر داده، دومی نظر داد بهتون میدیم. گفتم نظرشون چی؟ گفتش که گفتم خب من بذارید حتی نظر اولو بگم. گفت نه شما الان نمیتونید ببینید، وقتی که مقاله تایید نهایی یا رد نهایی شد میتونید نظر داور رو ببینید. رد نهایی شد، منم نتونستم نظر رو ببینم، بهشون اعتراض دادم، بابا من پولم دادم برای ارزیابی، حداقل خود ارزیابی به خود من بدید. کتاب مقدس زیر سوال بردم، به فصلنامه حضور دانشگاه دادم، این آقای سالاریفر بهم گفت، برای سالاریفر فرستادم، گفت مقالت خیلی خوبه. گفتم اونجا این هم معطلم کرده، گفت بده حضور دانشگاه. من از اونا یه کمی داشتم چیز کردم، گفتم حالا یه چند روزی تو اون فصلنامه، گفتم آقا نخواستم، دادم به حضور دانشگاه. تو یه هفته جوابم اومد، سریع اونا گفتم آقا من گفتم نخواستم، اشتباه شده خواستم، بذارید کارت ادامه بده. بعدم نگیدن پیام منو در تو فرید حضور دانشگاه. چی گفت من؟ آقا در راستای مسائل ما نیست، فضای روانشناسی شما، این مسئله در راستای مسائل اونها نیست. گفتم کتاب مقدس شما خیلی بس که نفوذ داره. ولی همین دکتر احمدی گفت اگه تا خلاصه من تو فضای مطالعات اجتماعی میتونم، یعنی لااقل نشریات زیاد دارم، نیاز دارم و منم چی؟ این اتفاقو
منتشر همین داستان
حالا گفتم بذار چاپ بشه، بعد که چاپ شد منتشر
شد. چه
فاجعه‌ای بود بحث
کشور ما.
حالا خلاصه فعلا ببینید آقای دکتر احمدی، آخه سال قبل که تازه داشتم مقاله رو می‌نوشتم توی جلسه باشون، گفتم من اینجور مقاله‌ای دارم، گفتم من دغدغه‌اش کاملا همین دغدغه‌ای که همجنسگرایی داره میاد و خطرناک و اینا. بعدش گفتم اینم قرار شد داش بفرستم، بعد چند بار هر دفعه خواستم بفرستم ایمیلش من داد، هر دفعه خواستم بفرستم ایمیل نبود، بعد که ایمیل پیدا می‌کردم مقاله نبود دیگه. آره بعد اخیرا براش فرستاده، بعد دوباره فرستادم به ایمیلش، بعد برام پیام داد که من چی توی کرونا دانشگاه نمیرم، به واتساپ برام بفرست. میگم خب واسه واتساپ فرستادم و دیدشو، الان چت دو سه هفته بیشتره فرستادم، براش جوابی هم نداده. ولی میخوام بگم لااقل دو سه نفر آدم، یوسف خدای سالاریفر آدم علمیه، نمیدونم همینجا همون آمریکاییه، بهم گفتن مقالت علمیه. حالا این نکتهش رسیدم به آخر، خب میگم این دو تا آخر من فعلا نمیخوام برای دوستان بحث کنم، بعد خودم شأن نزول این مقالات رو بگم، رفتم سراغ خاطره گویی، ببخشید شأن نزول مقالات هم بگم که در واقع اون اندوخته من تو بحث انسان شناسی در قالب این کار یه مرور مختصر شد، اون مقاله اولیام بود نمیدونم مقاله اولیه رو گذاشتم تو سایت یا نذاشتم که فکر کنم 40 خورده صفحه شده بود. بعد این مقاله اولیه رو خوردش کردم، خواستم دو تا مقاله بکنم شد 4 تا مقاله که این سامانه 4 تاش اینجوریه. حالا عرضم این بود که این بحث حالا اولی رو و دومی، من به نظر خودم میرسه که کارهایی که تا حالا انجام دادم به نظرم میرسه حرفی برای زدن داره. این مکرر در مکرر، من این کرسی نظریه پردازی رو هی میبینم هی میخندم، به خاطره که میبینم هر کی هر با امش قهر کرده که باید نظریه داده، یعنی حرف های خیلی مبتذل خیلی اولی. مثلا اخو نظریه یعنی چی؟ که شما مثلا یه بحث در یه مسئله داره گفته نظریه دیدید یا نه، لیست کرسی نظریه پردازی به من مکرر. حتی یکی اومد از همین دوستانی که اینجاست، من گفت آقا اون بحث، من یه مقاله داشتم اسم مولی علی السلام در قرآن هم دیدید یا ندیدید، من دفاع کردم اسم علی السلام تو قرآن اومده، خیلی واضح هم اومده، ما بس که بهمون گفتن نیومده، آیه رو میخونیم درست ترجمه نمیکنیم به لحاظ صرفی نحوی به همه لحاظا چیزه، نگفت نمیدونی این دوتا آیه رو شما بشنو عادی. حضرت ابراهیم میگه که وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، شنیدی چی فهمیدی؟ هم که فهمیدی هیچی نمیخوام هم بیکی. حالا این یکی آیه رو بشنو، جعلنا لهم لسان صدقن علیا، چی داره میگه؟ میگه بلند مرتبه؟ همه ترجمه میکنم بلند مرتبه، دو تا آیه، این آیهش خیلی ظهورش واضحه، معلومه دیگه. جعلنا میگه وجعلنی لسان صدقن فی الاخرین، خدا میگه جعلنا لهم لسان صدقن علیا، لهمش هم کاملا قبلش که ابراهیم و کی و کی اینا رو ما رفعنا هم مکانن علیا و جعلنا لهم لسان صدق، لسان کلمه اجعل لسان صدق اینن تکرار شده فل آخرین شده علیا، همسان نیستش مگه؟ بعد اونجا حالا مفصل اونم نحوی بحث کردم، تاریخی بحث کردم، تفسیری بحث کردم، چی؟ آره مفسرین روایی گفتن، ولی مثلا تو تفسیر صافی هست، تو تفسیر روایی هست، این تفاسیر اینجور اصلا کلن کلم یکنش کردن، روایت داریم تو زیلش طرف میگه رفت، تو روایت هم سندش ضعیفه، یکیش یکی هم عبدی که سندش خوبه، اون که خیلی دلالتش واضحه سندش ضعیف، ولی سند ضعیف خیلی غلطه، یعنی شما راویشو نمیشناسن، راوی نمیشناسن معنیش که دروغ گفته. میگه رفتم سراغ امام رضا علیه السلام گفتم که چیه، گفتم به من گفتن اسم علی تو قرآن بگو، منم این آیه رو خوندم، حضرت میگه مثلا احسن بر تو همینه، یعنی روایت این روایت خیلی ظهور چیز داره، ظهور خیلی تا یه روایت دیگه از ظهورش اینقدر نیست، مثلا
شما حالا اساس ادبی
نه، من اومدم ادبی روایی تاریخی، یه مقاله شد مقاله مفصل. بعد یکی از دوستان من گفت آقا جون بیا اینو تو کرسی نظری پردازی بگو، گفتم این که نظریه نیست، یه واقعه تاریخی رو پیدا کردم، این غیر از نظریه، ما اینو میخوام بگم کرسی نظری، اما به نظر خودم میرسه که این مقاله میتونه تو کرسی نظری پردازی بره، حرفم اینه، هرچند هنوز به نظرم خودم اسم نظری روش نمیذارم، ولی به نظرم پتانسیل های خوبی رو من پیدا کردم. حالا اینکه من خودم تعریف کنم که بعضی خواستین اشکال گرید بترسید تفکیت بیرونی اما اینجاست گفتم که بذاریم توی همین جلسه هم بحث کنیم و چیز بشه. خب این مقدمه خیلی طولانی، ما حالا بریم سراغ اصل بحث. اصل بحث ما این است که یه مقدار اینا رو من با شما گفتم آقای رایجی، برای همین بخش تکراری حرفا پیشا پیش ببخشید، شما میتونید بذارید بیس نمیدونید هیچ
چیز
نمیدونید
من نیست که اسمش
یادم نمیاد، هیچ چیز اصلا نه، این متاسفانه یادش نمیاد. خلاص این که آدم چیز باشه مقای میخواد، طرف گفتش که این که میگه که والله اعلم حق نداری، تو میگی والله اعلم، اون که عالمه میگه والله اعلم، یعنی والله اعلم یعنی اعلم، یعنی من خودم عالمم خدا اعلمه، یعنی خیلی تعارف ها که ما هیچی بلد نیستیم، یه آدم باید خیلی به جای رسید، حالا ایشون اگه بخواد نه یادش بره باید خیلی مقام آدرس باشه که یادش بره. خب اما بحث ما، من حرفم چیه؟ ببینید من تلقیم این است که تئوری داروین دقیقاً تئوری داروینی که دارن میگن، نه تئوری داروین اند داروین، تئوری داروین اند اصحاب علوم انسانی، وگرنه خود داروین حالا چون یه جلسه هم چون من بچه دکترم دارم دیگه تا صورت کردیم گفتن آقا داروین خودش آدم خوبی بوده مثلا، گفتم من نمیدونم، البته به نظر من اینقدرم که میگن خوب بوده خوب نبوده، نبوده ولی بوده نبوده، به من هیچ کاری ربطی نداره، من نمیخوام درباره شخصی به اسم داروین بحث کنم، من میخوام به اسم تئوری تکامل بحث کنم، گیر منم با تئوری داروین این نیستش که انسان از میمون است یا از میمون نیست. من میگم انسان از میمون باش، هیچ مشکل ندارم با اینم، یعنی حتی اینش هم محل بحث من نیست. اونی که من میگم اصل حرف شیطانه که تئوری داروین این کارو داره میکنه این است که داروین میگه انسان فقط از میمون است. یعنی این دعوایی که آیا انسان، آقای قراملکی احد فرامرد یک کتابی داره، این کتاب مال دهه 70 چون من اون موقع خوندمش، این جرف میگن، یعنی اطلاعات من مال اون موقع است، هر چی دارم میگم ببینید چقدر حافظه خوبی دارم. یکی گفتش که تو آخر حافظه خوبی یا نه، گفتم که اون مقدار که کش کردم این هست تو مسائل علمی حافظم خوبه، اما تو مسائل غیر علمی، یعنی غیر علمی اینجوری ها دیگه حافظم تعطیل، توی امور جدی خلاصه با امور و اینا سر کار دارن، تو جزئیات تو اشخاص اینا چی در دارن چی؟ اونجا آیا قراملکی نزاع علم و دین در نزاع مسئله خلقت انسان در علم و دین هم چیزیه، خلقت انسان در نزاع علم و دین اومده اقوال مختلف رو که یه سرش رو علامه طباطبایی شون قرار داده، یه سر این بریش بکن حیب الله پیمانه، علامه طباطبایی، آقای مطهری، آقای مصباح، آقای نمیدونم فکر کنم آقای صبحانی هم بختشی، الان یه دفعه چند نفری و این در میای بازرگان آقای پیمان هم بود، حالا یادم که آقای پیمان، آقای بازرگان ما اینجا آقای پیمان، آقای صحابی بعد شاید صحابی بود نه پیمان، من دو تا صحابی شد. حالا خلاصه اینا کاملا میگن که با نظر قرآن داروینه دقیقا. علاوه بر این تصریح میکنه که داروین خلاف قرآنه. حالا ایشون چی داره؟ بیا من به نظرم هیچ کدوم چیز مهمترین مدافعی که علامه طباطبایی از بقیه هم به سمت علامه طباطبایی متوالی نفی فضا مهمترین دلیلشون که انسان آیه چیه؟ میگه خلق او من تراب، خلق در انسان من سلسال من همه مد، خلق در من تین. این خود علامه هم میگه زیلایه، میگه این آیه به خودی خود دلالت نمیده که تئوری داروین غلطه، چون نگفته که چجوری از تراب، از تراب دفعتن یا از تراب تدریجن، فهمه دیگه. علامه استشهادی که میکنه که میگه که این دلالت داره بر دفعی، میگه که قبل و بعدش نگاه کنید، میگه این مثل عیسی اندالله که مثل آدم خلق هم این تراب سن مقاله در کن فکر کن، میگه این نشون میگه، میگه عیسی رو داره با آدم تشبیه میکنه، میگه عیسی مثل آدمه که اینجوری، پس آدم باید اینجوری شده باشه. من به نظرم باز هم این دلالت شدید ظهوری داشته باشه، اما ظهور مستقل نیست که شما بگید دلالت خلاف نمیتونه داشته باشه. یعنی داره اتفاقا میگه حیث معجزه آسا رو، من فقط خواهم به نفع مخالفین حرف بزنم دارم میگم، میگم خلاصه عیسی دفعی بود یا نطفه ای توی شکم حضرت مریم شکل گرفت و رشد کرد، القاه و خلاصه تو بدن یک زنی این رشد کرد و بعد بیرون اومد، این شد دیگه از عیسی. خب شاید هم اون شامپانزه که اینا میگن اولین آدم ازش در اومده بودم، نئاندرتالی که اولین انسان ازش در اومده، این سیر شامپانزه نیستش دیگه، میدونی که نئاندرتال هم در خونه، اون نئاندرتال یه نئاندرتال بود، خدا این اجاز رو که یه رد رفت بالاتر زون انجام داده، یعنی باز این مقدار به نظرم نمیتونه بگه قاطعانه اینه. حالا باشه یا نباشه برای من مهم نیست، حرفم اینه، باشه یا نباشه برای من مهم نیست. چی برای من مهمه؟ اونجاییست که نزاع با شیطان. نزاع با شیطان چیه؟ ببینید سوره اینا من شما خیلی تکراری هم، من اصلاحی میکنم چون میدونم اینا رو گفتم برات، خیلی مجبوری حرف بگیم، میتونی پاشی بریم
یه
دیگه میده خیلی متنشم خورا شد. آخه اینا رو الان من حتی تأکید دارم میدارم، چون من اینا انقدر جای مختلف گفتم میشونم یه رو بحثه ایدا شما من مصراقا میدارم علالقاد برای هر گفته باشم اینا هم گفتن، این جزء تأکیدات من بوده، حتی ریز آخه بگیم گفتم وا بشم جا نمیدادی تو اینجا هم صدات زیاد شد، اینجا هم داشت زیاد شد، یه بخی جا آدم انقدر گفتم ولی ایشون حتی میگه کاملا تاریخ رو برون میکنه حافظش یاد آورد ببین اینجوری هست یا نه، من جای دعا میکنم همونجا هم دعا میکنم همیشه. حالا گفت اگه احیان خواستید دیگه میتونید دیدش میکنم. ببینید تو سوره هجر، این سوره هجر خیلی قشنگه. آقا شما من سوال من شما جواب ندادم بقیه جواب. آقا قرآن میفرماید آیه 26 اینم نکته اینه، لقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون، یعنی چی؟ انسان رو آفریدیم از، بگید ای گفتی طلبه ای داره نمیتونی سلسال من همه کجاست؟
دل پخته شده
همچی چیزی باید باشه. سلسال یعنی چی؟ همه یعنی چی؟ مسنون یعنی چی؟ سه تا کلمه عجیب غریب تو ادبیات قرآن خیلی کم کار بردن. این سه کلمه سه بار تکرار شده همینجا. ببینید لقد خلق در انسان هم انسان، حالا بگم سلسال به این سفال میگن که تنین داره، خاکی که تبدیل شده به سفاله. همه گل خیلی بدبو رو میگن، گل خیلی آشفته رو میگن، مسنون بدبوه. اما هم یعنی شما حتما باید برید لغت نگاه کنی رو پیدا کنی، طلبه رم باشی نمیتونی. یعنی من میخوام شما حال میاد که قرآن میخونی چقدر جالبه، سوره هشت از سوره های خیلی راحته، ولی اینجا جز جاییست که شما گیر میکنی، برای همین خوب تو ذهنت میمونه. یعنی شما آیت حال بعد قبل و بعدش برید بخونید، آیاتش خیلی راحت. یعنی طلبه هم نیازی طلبه پایه مثلا دو چیز داشت درس خارج باشی، طلبه است تا پایه 3 4 هم باشی راحت اینا رو بخونه، فقط به اینداش که بیزی گیر میکنی. هم تو کتاب لغت هم باید بالا پایین کنی تا بفهمی یعنی چی. اما حالا میبینید یه که خدا میخواد یه چیزی بگه، اینکه من گفتم وقتی که خدا سر کار میذاره، سر کار گذاشتنش موضوعیت داره، فقط طریقیت نداره. لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون و الجان خلقناه من قبل من نار السموم اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. دوباره جمله تکرار کرد، بعد میگه به شیطان گفتی سجده به سجده نکرد، چرا سجده نمیکنی؟ لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. سه بار این کلمه رو آورد که بابا جون دعوای ما با داروین سر این نیستش که ما از صلصال حمأ مسنون هستیم یا نیستیم. بلا بلا انسان از اینه، من خدا میگم از اینه، شیطان هم میگه از اینه. این محل نزاع نیست. محل نزاع کجاست؟ دقت کنید، ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون و جان خلقناه من قبل و نار السموم و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويت و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فاذا الملائکه اجمعون الا ابلیس ابا یکون مسجدی. قال چرا اینجوری کردی؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. شما بدون تعبد، بدون ارجاع به هیچ معرفت دیگه، صرفا با همین آیه که خوندم جواب شیطان رو بدید. نه جواب شیطان رو بدید، مبانی نرید. ببین آیه خیلی وجود داره. آقا شیطان نفهم، شیطان بیش بود نه آیه خیلی جمله شرطی است. اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بعد میگه چرا سجده نکردیم؟ میگه لم اکل اسجد لبشر خلقتم من صلصال. خب سجده نکن. من گفتم من اون موقع که گفتم انی خالق بشرا گفتم به سجده کن. من گفتم اذا خلقتم من صلصال من سمعین سجده کن. بهت گفتم اذا سبیت و نفخت فیه من روحی سجده کن. شیطان با این حرفش چی داره میگه؟ میگه من قبول ندارم سبیت و نفخت فیه من روحی. من انسانی که من میشناسم خلق تمام این سرسال من همه مسلم. این که میگم تئوری داروین اصل تئوری شیطانه، اینو دارم میگم. یعنی دعوا سر این نیستش که آیا ما خلاص از سلسالیم یا از همه ایم یا از مسلونیم یا از تینی یا از ترابی میشدیم دفتار کرد دیگه. دست مارز چی؟
آرتیکیشون
در نمیاد. چی در نمیاد؟ شما دارید میگید که اینجا دارید میگید
اون
ریشته
من
سجده نمی
کنم به اینی که از این ویژگی ها ساخته شده. در آیات دیگه سوره های دیگه میگه چرا؟ میگه چون بخاطر که من از آتشم.
بابا از خاک است.
همه
تاکید میکنه. نمیگه
اون توش چیزی نداره یا
نداره. مغالطه از طریق منشأ بهش میگن. یعنی چون از منشأش اون است همه حقیقتش در اونجا خلاصه میشه. من از آتشم، او از خاک است، خاک از آتش بالاتر
از آتشه. شیطانی که از آتشه، جز ماده این که از آتشه چیزی دیگری هم داره یا نداره؟
نمیدونیم، تو قرآن چی نگفته ما؟
قرآن چیز نمیدونه.
اما وقتی
این میتونیم تو این تقابله بفهمیم که شیطان وقتی میگه من از آتشم و از خاک، مراد نیستش که بگه این ویژگی‌ها رو داره یا نداره، چون میگه جفتان این ویژگی‌ها رو داری.
نه 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 نه، این آیه پاسخ شماست. میگه انسان رو از خاک آفریدیم، شیطان هم از آتش، جان هم از آتش آفریدیم. بعد که این دوتا حاصل شد، من به ملائکه گفتم من انسان رو از خاک آفریدم، اما وقتی این کار رو کردم سجده کنید. یعنی میگه من یه کار دیگری دارم رو انسان انجام میدم.
یعنی شیطان نمیدونست؟
شیطان هم داره میگه تو کار دیگه انجام ندادی، مهم نیست کار دیگه که انجام داده باشید.
این اصلا خلاف ظهور آیاتش
کرد. خلاف ظهور همه جهانتان هم شاید به تو جای دیگه نیا کنید. تمام دعوا سر همینه. خود جاهای دیگه هم هر جا بحث سعی شه
آدم الاسماء كلها
ثم
بله
بله بله بخوام من سو آیه رو الان میخوام برم. خب من یه تو سه تا آیه محل بحثم که اینا رو میخوام یکی باز کنم
مشخص
شد یادش نیست چی؟
یا
خب اون موقع سر بودم که برای خیلی نبوده ها بودید. خب ببینید حالا من حرفم این است، اینکه تئوری دارم، اما حالا من که میگم فطرت منظورم چی از فطرت؟ ببینید خود کلمه فطرت چیه؟ ماده فطر است. فطر یعنی چی؟
شکافتن
یا به تعبیر بهتر شکفتن. شکفتن از شکافتن دقیق‌تره تو ترجمه. چرا؟ فکر کنم آقای جوادی اینجا اشاره می‌کنه. دیدم، من این دیدم خود، این اولی با خودم نفهمیدم، ولی چیزه فطرت شکافتن، این نوعی شکافتن. شما الان لباسو میشکافی، شکافتنی است که از دلش یه چیز در میاد. فطرت البئر مادام که آب نظری بیرون بئر نیست، چاه رو میشکون. میگه ابن عباس میگه اولی جا من کجا فهمیدم فطر یعنی چی؟ طرف ما گفت اینی فطرت البئر، فطرت البئر فاطر و سماوات من عرض. شکاف یعنی شکاف یا نه، شکاف یعنی آفرید، یعنی فطره شکافتنیست. فارسی شد یک جایی دیدم من اینو که شکافتنیست که شکفتن است. شکفتن نه شکفتن، هم میشه کافت، هم گل میشه کافت، میشه کافت، هم میشه کافت، هم یه چیزی میاره بیرون، یه بیرون میاره، خروع آوردن یک حقیقت مخفی رو بیرون آوردن، چیز جدید در آوردن، یه چیزی که نبود، دیده نمیشد،
مثلا شکافته است.
به همین برای خیلی از تعریف خالقی است.
شکافته هست.
می‌خوام
که ادامه
بدم. ببینید، برای همین است که قاله فاطر تعریف کردن به خالق. خالق چیه؟ خالق شکافتن است که چیز جدید در میاره. خیلی وقت فاطر اون خالق یه خیلی تعریف عادی میگه فاطر خالق. خب وزن فعله چیه؟ جلست و جلست عبد. وزن نوع خاصه، هم لفظش هم صیغه‌اش دلالت میکند بر یک کار خیلی خاص جدید. حالا فطرت رو من حالا میخوام این چرا حرف من میگم فطرت در مقابل اون حرف، این حرف هم از کی گرفتم؟ اصلا حرف هم از آیه مطهری گرفتم. البته بدم که این حرف موادش تو آثار فلاسفه ما بوده، ولی اینجور کنار هم گذاشتنش آیه مطهری کرد. ببینید اینجاست، من همین من با ارسطو دو جا توی مقالم درگیر شدم، یکی تو مقدمه بحث که دارم اصل موضوع هم رو شرح میدم، یکی تو اولین دوگانه که دوگانه ارسطو با اکسیستانسیالیست هم. توی این جای اول که دارم دعوا میکنم که گفتم برادرم داروین و ارسطو توی یک رده قرار میگیرن، این است که ببینید طبقه بندی ارسطویی طبقه بندی است که میگه که حیواناتی داریم جنس و اینا با فصل از هم جدا میشن، یه فصل شما ناطقه، یه فصل شما ناهقه، یکی ساحله، یکی ناهقه، این چند تا میاد گرفتیم کلاس بزنیم بیم بلن ناهق، این ارگون، ساحل شکلی اصله، ناهق، حالا بلش کن. خب ببینید ارسطو چیکار میکنه که من گفتم این طبقاتی کاملا با داروین هماهنگ. یعنی ببین ما نمیگیم انسان حیوان است، یعنی اسب است، الاغ است، گاو است، نه فرق میکنه، اما فرقی از جنس فصل که در جنسشون اشتراک تام دارن یک کمی فرق میکنن، فرقشون فرق ناطق و ناهقه، فرق یه پلهیه. یعنی از جنس که ذاتیات مشترکه اینجاست، حالا میتونستش ناهق باشه یا ناطق باشه یا یکی باشه، درسته؟ تلقی که من دنبالشم که اصرار دارم این است که نه، تو نگاه دینی هم که خیلی مهمه این، همین آیه هم چی داره میگه؟ میگه نیا کنید این پدیده رو که آفریدم یه پدیده بود که دو تا امر به هم خورد شد انسان، خالق و بشرن من سلسال من همه مسئول به نحو داروینی یا غیر داروینی برای من فرق نمی کنم. از اینجا آفریدم نفخت و فیه من روحی، از اینجا هم یه چیزی کردم، یعنی دو امر در این چیز کردم. آقای مطهری کلمه فطرت که آورده، این توی کتاب فطرت، اولین کتاب فطرت داریم داریم کتاب داریم کتاب فطرت داره سه یک دو سال اخیر، همین یک سال اخیر سه تا کتاب فطرت دیگه ایشون در اومد، همون زمان بعدش داده بودن تالو در بودن. من اینقدر بینه
آقای
مطهری من چی؟ در
مورد
این قضیه که مثلا
این
چیز در مورد
ارسطو فرمودن
درست ظاهرش همینجوریه، ولی خب میدونی برای ارسطو فصل همه چیزه،
همه چیز
است به همه. حالا بذارید من شیعیت حالا بذارید فرق اینو بگم با فرقی که رو شیعیت این چیه؟ ما قبطه چی دارم؟ مال نه ارسطو نیست، مال مولا صدر است.
مال ارسطوه، اگر مولا صدر گفته از ارسطویه. مطمئنی؟ بله مطمئنی. بعد
باشه اما ما اینجا
فرق این چیز
یکی فرازو بگم که مدلی است که من دارم با این متعهدی نسبت میدم، نگفته ها، یعنی که من به نظر پتانسیل این حرف توی متعهدی هست، ولی این حرف رو من
مثلا ما که با داروین مشکل داریم یا با نظری
داروینیست
مشکل داریم،
الان این تیکش رو بگم تو معلوم میشه مشکل ما دقیقا این تیکه. ببینید آقای متعهدی سه تا کلمه داره، میگه طبیعت، غریزه، فطرت. بعد این طبیعت غریزه فطرتش این طبیعت غریزه فطرتش اگه بخوایم با ادبیات ارسطویی مقایسش کنیم، ببینید شما یه جسم داریم، بعد جسم نامیه، بعد میشه نبات، بعد اینجا حیوانه که حساس و متحرک به اراده اضافه میشه، اینجا هم میشه انسان که ناطق، درسته؟ تو فضای ارسطویی مسئله که بریم جلو شما نیا کن، از این اولی شروع کنم. اولیش که جسم چیه؟ جوهر ذو ابعاد ثلاثه دیگه. حالا خود جوهر که قرار بگیره تو افق جوهر تو فضای ارسطو، ما چند تا جوهر در عرض هم داریم؟ یه جسم، نفس، حالا من نیارم ارسطو هستیم، یک فلسفه ما اینکه جسم، نفس و عقل،
جسم، نفس،
ماده صورت، ماده صورت، اینا کاملا یعنی داره طبقه بندی میکنه عالم و اشیاء رو، یا جوهرن یا عرضی. عرضی ها رو فعلا میذاریم کنار، جواهر عالم این پنجتا. خب این پنجتا میایم گام اول توی عرصه جسم، عرصه جسمش چند دسته هست؟ ببینید این پتانسیل، پتانسیل داروین توی ارسطو هست. شما نگاه میکنید که از جسم الان تو ذهن ما چی پررنگه؟ جسم نامی و غیر نامی،
جسم
طبیعی
و
تعلیمی، جسم طبیعی و تعلیمی رو بعدا اشاره خانم ها اومدن روی طبقندی اونو گاشتن. از شما سوال هم جسم طبیعی میدون؟ نه نکتر این فکر. ببینید الان اقسام جسم، یکیش نباته، اینجور یعنی دستبندی اشیای خارجی رو دارم میگم، یه رده از اشیا نباتات هم، نباتات جسم نامی هست، بقیه چی هست؟ ما میگیم نامی و غیر نامی. جسم بزنید تو دستی نامی و غیر نامی میکنید، در اینکه غیر عنوان ایجابی نیست. اینجا نگفتش که جوهر ذو ابعاد ثلاثه و غیر ذو ابعاد ثلاثه، یعنی در واقع پنج دسته گذاشت. چرا این کارو میکنه؟ چون همه میفهمن که رده نبات یه رده بالاتر از حیوان جسمه. توی فضای جسم نامی حیوان میاد گیاهان، حیوانات. خب همینجا میاد میگفتش که نباتات چی؟ ببینید بخواه این دسته بندی بخواد بکنه، در حالی که اغلب مخصوصا بعد از این فضای داروین تو ذهن ما حیوان نبات هست و یه چیز دیگر، در حالی که اقتضای اولی تقسیم این بود که وقتی این نبات هات در قبال حیوانات دو دسته ممتاز رو دارید بحث میکنید، حرف هم معلومه؟ یعنی ما دو تا نبات یه جوهر تام ببره خودش دیگه، الان میگه این گیاه
نباته. این تمایز های دکتر قبول داره، ولی دیگه تمایز خاصی نیست.
خب
یکی توی
جوهرشون با هم تمایز. خب نه من حالا میخوام از این بحثان نتیجه بگیرم. منتها میاد که اینجا حال حرفم ثمره مهمش اینه که حیوانات رو کاملا دیگه دستبندی میکنه. چی رو دستبندی میکنه؟ شبیه دستبندی که تو جوهر داشت میکرد. یعنی شما اینجا نمیبینید که
شما میگید حیوان انسان چیزیست مثل نبات و حیوان که دو تا چیز کاملا
دیگه هست. آره من میخوام، اما تو فضای ارسطو کاملا اینجا با داروین همراهه. یعنی ببینید توی جوهر از اول اومد دستبندیاش طولی نشد، ببین عرضی شد، ولی تو نامی نسبت به جس طولی شد، حیوان نسبت به نامی طولی شد. همین مدل داروین، اول جماداتن از جمادات نباتات در میاد، تکسلولی اینا میاد، بعدش نباتات گیاهان، از گیاهان موجودات یه دریایی، بعدش موجودات چی؟ حیوانات مثلا خشکی، دوزیست و بعد خشکی. یعنی این مدل بخوایم با مدل چیز کاملا سازگاره. یعنی دسته های اصلی ما کجاست؟ دسته های اصلی ما حالا من بیام تو این فاز. این فاز که قرار بگیریم این سه تا اصطلاح. آیا متعارف؟
استاد از ارسطو چی؟
چی؟
نه.
نه فعلا نه فعلا میخوام اصلا حرف من رو بفهمم فعلا نمیخوام این گیره باید فطرت که من میخوام بگم چه کاری داره تو بحث ما میکنه من اینو فقط میخوام بگم
خب نفسی که میشه از خود شما از بالا با هم متصل
خب میدونم با هم متصل میشه اما دیگه ذیل این نمیاد دیگه تو این طبقه بندی نمیاد جلو
چیش کاری داره شما در ارسطوی تدیدا رو دارید با ارسطوی فیلسوفی میشه خط اونجایی که ارسطو میگه بعد جمادات نمادها ببینن جسم نامی جسم غیر نامی و اینا بعد توی طبیعیاتشه
حالا
وقتی
که
این
فلسفهش
باید میشید وقتی
میگه شیعیت به شیعه صورت اخیر شد حالا من میخوام یه نکته من میخوام حالا مقام بحث من نقد ارسطو نیست مقام بحث من این است که خب من چه نکته اضافی رو با کلمه فطرت میخوام تو بحث وارد بکنم
خب در چیه
دست ارسطو
میشه
خب
فطرت همون
در واقع
همون صورت نوعی از یه صورت
اخیر بذارید من نکته رو بگم که همون تفاوت رو بارزش بکنم ببینید در قبال اینها آیا متعهدی تو اون کتابش این سه تا کلمه رو کنار هم توی سه تا کلمه‌اش با همین معنی که بوده اینکه تو آراز تناسب پره یعنی من بعد از این تو اسفار مکرره اما اینکه یک کس بیاد بگه آجون ما اینو منطبق کنه بعد این اتفاقا جالب است تو خود ادبیات چیز غریزه که میشه مال حیوان من خیلی تفسیر می‌کنم که غریزه امر مشترک بین حیوانات است فطرت امر خاص انسانیه و طبیعت تو بیان آیه متعهدی یه ذره تذبذب هست که این تذبذب تو کد فضای ما که طبیعت اون فصل جسم یا فصل جسم نامیه این فضا هست یعنی یک ادبیات میبرن که خیلی وقتا به چی میگن اما خیلی وقتا میگن طبیعت درخان یعنی تو ادبیات ما میگن طبیعت طبیعت مثلا جوش چی این مواد دارای گیاهی بگید
آبیشن
طبیعت آبیشن ببین کلمه طبیعت رو هم برای آب به کار میبرن هم برای آبیشن
طبع نما گرد سرد گرد و طبع چی سرد
طبع و اون طبع تو مزاج ها من کلمه طبیعت رو دارم میگم که این کلمه طبیعت حالا ببینید نکته بحث من این است به نظر من میرسه که این اینجا خب حالا فعلا اون چکش رو سرد نظر کنم سر این فعلا این نزاع رو فعلا صرف نظر کنیم حالا آقا این شامل ما فعلا توی این بحث فعلا طبیعت رو بذاریم برای اینجا بالا فعلا نمیخوام سرینش مناقشه کنم نکته بحث این است که غریزه چیه؟ غریزه داره این کاری رو میکنه توی این بحث که حیوان در قبال نبات میکرد که حیوان یه ردهی بالاتر از نبات بود نه حیوان ردهی باشد در عرض نبات طورت منظور رستم نکته هم یاد افتاد نکته من این است که به نظر من اگه خواهد تحلیل عمیق بکنیم پیشنهاد من اینه ها که نگفتن رو پیشنهاد من که بگم غریزه رو باید برای این دوتا بگیم طبیعت فقط برای اولی بچه به خاطر اینکه غریزه متعلقه به مثلا متعلقه خصلت نیمه آگاهانه داره ببینید به چی برمیگرده ریشش ریشش به نظر من البته اینو نرسن تفسیری نیا کنم جای بحث کرده تو ذهن من این است که توی نگاه خودما گیاه زنده تو نگاه فلسفیش اینا گیاه زنده به معنی دقیق فلسفیش نیست چون زندگی حیات رو اینا با علم و قدرت شرح میدادن و علم و قدرت برای گیاه قائل نیستن گیاه رو با چی گیاه از جسم متمایز میشه با نمو نمو یعنی رشد و تولید مثل نه علم و قدرت به همین توی آیه متعهدی که داره این مرتب گیاه رو شرح میده میگه آقا دستگاه طبیعت خودکار عمل میکنه آگاهی این در کار نیست این غذا کنارش این غذا رو برمی‌داره اما آگاهی حساسیت و اراده تو حیوان است که اولین بار داره شکل میگیره. من برای همین به نظر میرسه که ما میتونیم غریزه رو بزنیم برای موجود زنده زنده که گیاهان هم اتفاقا غریزه دارن یعنی خلاصه این گیاه ریشش میره تو خاک هر چیزی تو خاک بر نمیداره مواد خاصی رو گزینش میکنه میاره بالا یعنی اراده ای میکنن تو اینجا میرسه به سنگ اگه روی بالا باشه میره بالا جاده بزنی میگه بیا با پایین این میره بالا
مانع داره
چی داره؟
مانع داره
مانع داره آب مانع داشته باشه رو بالا نمیره
نه خب نسبت بهش آگاهی داره
همین دارم میگم یه نکته ایست همین دارم میگم همین دارم میگم شما نیا کنید چه فرق آیا واقعا ما شهودن میابیم که اگر مانع جلوی درخت بذاری فهم میکنه با مانع جلوی آب. مانع جلوی آب انقدر آب باید جمع بشه بعد قانون جاذبه غلبه کنه تا بره بالا.
اون بخاطرش طبیعت ما میگه طبیعته. آب اینه که سیاله، طبیعت این درخت.
خب برای همین ما ببینید من دارم ارجاع میدم به ارتقادات. ما هممون الان دیگه تو عرف امروزمون گیاه هم زنده میدونیم دیگه. زندگی چیه؟ تو نگاه ما زندگی حیات همین عناصره. یعنی این گیاه تشخیص میدن در دوراهی انتخاب میکنن. حالا فعلا نمیخوام محل نزاع اصلی بحث ما این نیست. فکر کنم پیشنهاد من حرف من این است که واقعا این ساعت نسبت به این ساعت یک حرف اضافه دارد. برای همین است که صورت جدیدی رو صورت قبلی اومده. اینو من از حرفی که آخر مقالم گفتم بذارید همینجا اول اضافه کنم. ببینید چون این فهم هست زیست شناسی با فیزیک متفاوت میشه. وقتی متفاوت شد یعنی چی متفاوت شد؟ یعنی آیا وقتی ما قائلیم که موجودی مثل گربه، حالا فعلا من سوال مثال حیوان ها خیلی واضحه، این حیوان جواب میرم که خیلی مثال هم واضح باشه، گربه از بالای سقف بیفته بر اساس قانون جاذبه میفته یا بدون قانون جاذبه میفته یا بر اساس قانون جاذبه میفته و چیز دیگر؟ ببینید سنگ اگر از بالای سقف میفته فقط بر اساس قانون جاذبه میفته.
شاید
رو طبیعتش. حالا طبیعت من فعلا نمیخوام تو نزاعی آقا یا طبیعتشه یا قانون جاذبه است، فعلا نمیخوام دعوای انیشتین و نیوتن و ارسطو بارشم. میخوام بگم یعنی اون امره. اما تو گربه همون میدونیم که علاوه بر اینکه قانون جاذبه رو داره اثر میکنه روش، خود گربه هم دستاش اینجوری میکنه برای گربه بیفته قالا میگن نمی بدنش خورد نمیشه، میگن یه جوری میفته پایین دستاش چیز میکنه که نرم میخوره زمین. خب نکته چیه؟ اینجا علم دیگری زاده میشه مثل زیست شناسی. که زیست شناسی چه کاری میکنه؟ زیست شناسی از فیزیک استفاده میکنه، اما تمام هویت زیست شناسی به این است که بگوید آقا جون این موجوده که من دارم میشناسم با فیزیک نمیدونی شعرش بدی. که به این معنی من گفتم حیوانات هم میاد گیاهان هم میاد دو زیست شناسی نمیدونن تو فیزیک. خب حالا حرف من این است، نکته که آخر مقاله بوده، این حرف آخر رو در یه دفعه شما مجموع که اول مقاله بگم که من تو فیزیک میخوام اینو بگم حالا ما دعوایی داریم که دعوای تفسیری ها و چیده این است که آیا علوم انسانی همان علوم طبیعی و فیزیکه؟ علوم طبیعی همچنان اینا طبیعیات هستند. آیا همینه ولو که تو خود طبیعیات فهمیدن زیست شناسی غیر از فیزیکه؟ پس آیا ما میتونیم علوم انسانی رو مثل زیست شناسی واقعا شرح بدیم؟ مدل رفتارگراها، مدل هایی که توی چیز رخ داد یا نه؟ اتفاقا میگم تفسیری اومدن به نفع ما ولی نتونستن توضیح بدن. اومدن گفتن آقا توی انسان یه چیز دیگه است.
نگفتن
ها؟
اینا گفتن معنا شما میفهمید.
کی گفت معنا؟ حالا حرف این است که این معنا رو شما بیا به لحاظ عالم واقع انسان شناسی برام شرحش بده. کجای این واقعیت است؟ داروین داره به ما میگه آقا جان مرز بین انسان و نئاندرتال، انسان و میمون مرزی وجود ندارد. در حالی که همه اینا قائلن که میمون ها رو ولو که میمون ها جامعه دارن اما با تو زیست شناسی از دست بشویش و خودشون قائلن که علمی که میخواد از انسان جامعه انسانی بحث کنه غیر از علمی که میخواد تو زیست شناسی بحث کنه. هر من این است که برای همین از تئوری فتر چی داره میگه؟ میگه آقا جون همه حیوانات غریزه دارن، تو غریزه غریزه مشترکه، یکی غریزه بینایش قوی یکی غریزه بویایش، غرایز حیوانات مشترکه، همان گونه که فسولی رو که ارسطو میگفت. اما این فسولی که اینها دارن، غرایزی که اینها دارن تو انسان یک امر دیگری هست که اتفاقا اصل انسانیت انسان، ارزش انسان، کرامت انسان به خاطر اون اصله، نه اینکه غریزه ندارد.
تو فضای روانشناسی خود منافات ندرست
منافات نشه، من دارم مبناشو میگم که باید بحثش کنم.
میخوام بگم ما مثلا فروید که نظام پانچستر نظام آگاهی ناخودآگاه داره
نمیتونه توضیح بده که چرا انسان بیش از حیوان است. همین دارم میگم، یعنی از داروین چجوری گذر کردی تو؟ اصلا فروید مسئلهش همینه. من به معنا یعنی اینها بعد اگر یعنی بعد بگن همین مسئلهش همینه، یه جا میگم من مثلا من هم داروینم. ببین جوری که خوندن میگه داروین یه ضربه رو زد من ضربه‌اش کاری تر کردم، گفتم این انسان هم حیوان است، انسان هیچ مرز دیگه با حیوان نداره. حرفم همینه میگم. اما همه بحثش زمین ناخدا چی؟
حرمت گذاشت کلا ناوارانه است. بخش
اما من دارم میگم توی داروین توی فروید به خوبی با بحثات با خود بحثات یه زمین ناخودآگاهی برای انسان آوردی که اینو نمیتونی توی ایوان بیداش کنی.
من حرفم اینه، میگم برای همین تبیین وجود شناختی، تبیین واقع وجود شناختی در فلسفه محض، تبیین انسان شناختی مناسب نداره. حالا این نداره داره شما بعدا بحث کنید دیگه. من فعلا داشتم اصل حرفو گفتم، فعلا هنوز وارد تئوریش نشدم. من فقط خواستم بگم من که میگم تئوری فطرت به عنوان تئوری رقیب کجا دارم متقابل میشم، میگم فضای داروین که فضای علوم انسانیه این است که تو میت هم من دوستان جامعه شناسی معرفت داشتم مفصل بحث این دنیاتون است دیگه، بحث میت رو میکردن، میگفتم میت به نظرم مهمترین کسه، چون که میت اومد زبان که به نظرم مهمترین چیز فطرتم زبان الان واردش میشن، میت اومد زبان رو تو حقوق میمون شرط داد. برای همین ما باید با میت جدی دست به عقب بشیم که آیا زبان هیچ فرقی با میمون ندارد؟ جست ها بازی جست های یا فرق دارد که برای این است که من دوستان که داشتن یاد دارم من دو میز خیلی کش و قدر دارم آشان ممکنه بگه در دارد قابل دفاع نیست به میخوایم این حواس هم هستش کجا دارم دعوا میکنم. یعنی به نظرم میز اومده ما بگه آه ما جامعه شناسی داریم، زبان هم داریم، اما ما همچنان داروینی هستیم و من میخوام بگم نزاع ما با این سر اینه که آیا ما باید داروینی بمانیم یا باید از داروین گذر کنیم. داروین گذر کنیم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی نشون بدیم یک ساحت واقعی عینی تو بشر، همون گونه که زیست شناسا ما نشون دادن ساحت واقعی عینی تو بشر که قابلیت بررسی خارجی دارد، نه قابلیت بررسی نقلی فقط ها، یه بررسی که زیست شناسا چقدر علمه، در حالی که فیزیک بود همین چیز، طبیعیات فیزیکس دیگه، زیست شناسی از دل طبیعیات در اومد، یک گام از ارسطو اومد جلو. تو ارسطو طبیعیات دارید، فیزیکس دارید، زیست شناسی اومد مستقل شد از فیزیک. آقا دو موجود زنده فرق میکنه با فیزیک، برای الان به ما میگن فیزیک تو ذهن نمیره زیست شناسی. حالا من حرفم این است که من میخوام الان انقدر شما هم میگید علم بررسی میکنه چی میکنه، من همین دعوام تو علم دینی که آقا نقلم باید بکنم بگید تو زیست شناسی هم هست، ولی میخوام مسئله ما تو علم دینی نیست که فقط نقل به کار بگیریم، مسئله ما این است که ما میتونیم پژوهش واقعی عینی بکنیم در حوزه انسان که این پژوهش عینی واقعی ما از افق قاعده برود بالاتر.
من یه سوالم
گذرتون از عقل فطرت متوجه نشدم، یکم احساس کنم چه
بیشتر از کجا؟ یعنی چرا
مثلا
شما میگید اینجا
میگید فطرت، چرا میگید عقل؟ من الان حال نقطه حالا بعد شما چرا کلمه فطرت استفاده کردم؟ گفتم خود خدا داره یه کلمه گوشه برای ما آقای متعالی استفاده کردن، میگن ما داریم درباره نحوه خاص آفرینش انسان صحبت میکنیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها، خدا میگه من یه آفرینش خواستم، میخوام بگم اینجا دقت کنید یه آفرینش خاص خدا خالص صدا شاید قرآنی رو بگم. تو این فطرت سه گونه آیات داریم که این حرفو داره تایید میکنه. یک آیاتی که میگن که
ابهام داره،
خیلی ابهام داره، میدونم
مثلا اینه که شما دارید میگید که ما یه جایی از داروین جدا میشیم، درسته؟ من از این میگم
اما جدایی ما شبیه جدایی زیست شناسی از فیزیک نشه، که به جدایی که مثلا زیست شناسی از مثلا نمیدونم سه این دو تا دو جور جدایی ها،
یه بچه اشتراک داشت مثلا فارغ داره، من کارو به این ندارم. الان شما میگید از من میام تو فرآیند بستر داروینیست دارم زبان رو شرح میدم، بعد میام جلوتر نظام خرد رو شکل میدم، بعد آگاهی رو شکل میدم، نظام آنکانشسنس و غیر ناخودآگاه رو توضیح میدم. الان تو این سیکل من با این فرض توضیح بدم و منم واقعا قبول دارم که انسان یه چیزی داره تحت عنوان ناخودآگاه که این رو حیوان نداره، چه اتفاقی میفته؟
همون هم نکته من این است که بحثم در سایت هست همینه دیگه، که این ناخودآگاه که شما دارید شرحش میدید، این ناخودآگاه واقعا تو افق حیوان تمام شده است؟ یعنی تفاوت شبیه تفاوت سوسک و میمونه؟ سوسک و میمون هم حیوان هم دیگه؟ یا نه واقعا یه عنصر واقعی است که به شدت این موجود رو همان گونه که تفاوت موجود زنده و غیر زنده است، کدوم جنس تفاوت شما دارید اینجا سر کار دارید؟
چی
نشون میدن؟ آفیا فرویدی که به تیم فامیل سهم نفرات
تیم فامیل مورد
میکنن و این رو دارن قرد میارن، نمیگم که ما خرد نداریم، ما عقل نداریم، اما سعی میکنم این خرده همون غریزه هست. غریزه در پیچیدگی خاص خودش اینجوری بروز کرده.
نه اینا میگم یک ساحتی هم به اسم تیم هست که این ساحته داره تحت
سیم بر ساخت غریزه است دیگه، غریزه اینو برای شما ساخت کرده، بر ساخت کرده. شما فکر میکنی یه چیز دیگه داری این مثلا، هیچ واقعیت اضافه نکرد
به خودش،
میدون نه واقعیت عینی خارجی نیست، واقعیت بر ساختی کاملا
عینی خارجی میگه فطرت این واقعیت عینی
است. بله همین دارم میگم، به همون معنا که حیات یه واقعیت عینی دارد ورای جسم، واقعا عینی خارجی دارن.
مثلا من اینه الان شما میگید ببین وقتی بزنین تفکیک بکنه عبارت رو، شما میگید فطرت یک امر واقعی خارجی است. واقعی خارجی یعنی مثل اینه،
مثل اینه، مثل حیات دارم میگم. آیا حیات یه امر واقعی خارجی هستش که انقدر خارجیت و واقعیت داره که رشته علمی معنی دقیق علمی که هم تجربه هم حتی باشه علمی دقیقش پیدا میشه؟ واقعیت عینی خارجی داره که میشه ازش بحث کرد، میشه شناسه
شده. عینی خارجی بگید واقعیت، این توهم نیست. وقتی بگید واقعیت، من نقطه مقابلش به شما میگم، میگم آقا انسان یک جایی داره از حیوان توی سیر داروینیسمش جدا میشه. شما میتونید بگید آقا اینا نیومدن هنوز تبیین درستی ارائه ندادن. میگم مشکل نداره، شما تبیین فطرت رو میدید، تبیین دینیش رو بنیان دین داره توضیح میدید. من میگم اونا مادر بنیان خودشون
بنیان موقع شما بس کردید بنیان نه کاملا خیال بافی حرفشون یا تو سر فروید که بحث میکردید کاملا با خیال بافی یعنی داستان سرای پدر نخستی این بنا رو بچه‌هاش
داره پدر نخستی شما داره شما اونجایی که فروید داره سوچ کرده
اون میدونه اونجا که داره شروع کنه با یه گزارش‌های تاریخی کاملا دروغ داره
میگه گزارش‌های تاریخی است
میگه اول اینجا عقده ادیپ شکل گرفت کی گفته عقده ادیپ شکل گرفت تو داری سیر تکثیر
اسطوره و افسانه نه نه اخی جون فروید مثلا میگه نیست فروید این مثلا شما هست کردم فروید رو شما بیاد مرز شکل شما بیاد شکلگیری سوژه
من حساب برای ما مهم نیست فروید چیکار میگه من حرفم چی حالا خب ایشون واقعا به چی واقعا بحث کردم من مثلا این است اگر من میتونم واقعیتی که کاملا دست همه هست ببینید زیست شناسی اومد یه عالمه بحث فلسفی بکنه که زیست شناسی مستقر شد در قبال فیزیک
حالا من این سوالو مثلا غربی و انسان شناسی داره
اینقدر انسان شناسی بسیار ابتری
داره نه نه ابتری من انسان شناسی به عنوان یک
انسان
شناسی
غیر
از زیست شناسی دارم
اما این انسان شناسی تو فضای زیست شناسی برای همین شما نصف کتاب‌های آنتروپولوژی نگاه می‌کنید همش از فسیلا شروع می‌کنه این انسان شناسی تعریف کردن همین شروع شد دیگه همش دارن توضیح میدن از تک سلولی تا انسان آندرتال ادوار انسان که میشمارن اول 2 میلیون سال قبل این بود بعد این بود بعد این بود این هم یکی از اون رده هست بله انسان شناسی کاملا ادامه زیست شناسیه ببینید مثل اینکه میشه باستان شناسی با زیست شناسی چه فرق داره میتونیم رشته های مختلف داشته باشیم اما همه اینا بنیانشون تو زیست شناسیه یه چیزی بیشتر از فیزیک من فهمیدم شو انسان شناسی کتابش همین داره پایین دانشگاه داره انسان شناسی عمومی بردار که اسم کتابه ببین نصف کتاب داره شرح میده دستبندی های موجودات رو که انسان رده نه حیوانات فلان بهمان رده میمون های خانواده انسانه چیه 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 ناندرتال قبلیش ما بعدیش هستیم در حالی که من هم توی مقاله که نگفتم در حالی که اسلام اصرار داره آقا انسانی که ما میگیم مال 10,000 سال اخیره نه مال انسانیه که اونا بهش میگن انسان مدرن اون دستبندی رو من حالا جدولش خواستید نیوردم ایش کدومش رو جدولش که میذاره اینجا قبلش ناندرتال اینا به این انسانی که 10,000-15,000 سال اخیر اومده میگن انسان مدرن ناندرتال 35,000 سال قبل آخرین فسیلش پیدا شده بعد اون حلقه مفقوده بین این دو تاست این 15,000 سال تقریبا اون 35,000 سال حلقه مفقوده شون اینجاست منتها حرف من اینه اتفاقا شما میرید تو ادب دینی انسانی که تو دین محسوسه اینه قبل از این انسان چیزای شبیه ما بودن تو ادب دینی که آره بودن قبل از انسان انسان بود قبلش هم انسان بود قبلش هم انسان بود اما اونها نسناس بود دیدی روایت نسناس بود اینا شورش کردن کشتن خواستن چیز خب ماش یه حیواناتی بودن زندگی‌های جمعی داشتن اما اونها انسان محل خلیفه الله نبودند این انسان بود که وقتی خواستن بیارن فرشته تعجب کردن گفتن اینو بخوای خلیفه بکنی قبلی ها اینجوری بودن این خیلی شبیه قبلی هست که آقای علامه اشکال میگه میگه قیاس باطل من به نظرم اینجا قیاس باطل نیست کاملا عقلای اینجور استدلال روایت هم داریم خیلی شد که قبلش بودن فرشته چون قبلی ها رو دیدن علامه میگه چون اینجا قیاس باطل فرشته هم قیاس باطل نمی کنه بعد این روایت غلط ولی من به نظرم اینجور نیست حالا چی داریم ولی خب اینه اون فضا داره میگن تو فضا ادب دینی نه نه خود آیه قرآن هم نمیدونه آیه از اینجا شروع کرده خلیفه دوزا اینی جا الان فل ارض خلیفه خود از هج الان مال ها چرا؟ چون حضرت آدم جمع تا این یه نکته تاریخیه جمع بزنید تاریخ از آدم تا امروز 10,000-15,000 سال بیشتر نمیشه قطعا 1,000,000 سال نمیشه شک نداریم ما یعنی شما معلومه تو کتابا نوشتن آدم تا نوح این 5 تا پیامبر واسطه بود نوح تا ابراهیم هم. این چند تا واسطه شه ابراهیم تا از موسی این چند تا بقیه‌اش هم که دیگه دست خودمون
میره قرائت دینی دیگه
چی
این قرائت دینیه
قرائت دین و قیدیش کار نداره خب این آدمی که آدمی که
اومد تمام قرآنی آنتروپولوژی خیلی بهتره که داره میگه نه من طبق این
فسیلی نه دقت کن اولین جسم فیزیکی که فرشتگان فکر کردن مثل ما نه اولین آدم آدمی که آدمه سابقش همینه که اینا دارن میگن اینا ببین ما میگم زمانی که ما آدم داریم برمیگرده به 10-12 هزار سال چون معلوم ما تاریخش دقیق یعنی همین واقعا این شو تو بحث تاریخ اینجوری واضحه موجودی که سابقش 15 هزار ساله با موجودی که سابقش 500 هزار ساله چقدر فرقشه حرف من اینه میگه دین میگه من در کدوم آدم دارم صحبت میکنم در روی این اتفاقا این موجودی است که تاریخ دارن قبلش ما قبل تاریخه تاریخ مال انسانه تمام بحثای فروید این موجوده این زرنگی که اون کتاب آقای هرالی داره توش مکرر با مقالطه تمام خلاف همه بحثای جاوش مرتب کلمه 70 هزار سال میاد نمیدونم چرا 70 هزار کجا برده همشون بدید من نگاه کردم 70 هزار سال هی میخواد انسان نواندرتال رو با ما یکی کنه که بگه ما اجداد نواندرتال مرتب از کلمه 70 هزار استفاده میکنه در حالی که خودش به لازم که اصل کشاورزی از کشاورزی که مثلا میگن همین 15 هزار سال قبل از اصل کشاورزی است که ما تاریخ داریم اصل کشاورزی که شما نیا که اصل کشاورزی اصل دامداری نه اصل شکارها شکارچی مال نواندرتاله شکارچی حیوانه اما حیوان نمیتونه با ابزار شکار کنه شما ندیدید برخی حیوانای چی طرف میکنن یکی بزنن کی گفته ابزار حیوان ابزارساز نداریم سمور صد نمیسازه نمیدونم برخی حیوانات تله نمیزنن برای اینکه حیوان کلاغ اونایی که فامیل با تو قم بوتون آرمه کار کرده بود بوتون آرمه میدونی چیه دیگه بوتون آرمه سیمانه و میله توی خونه شون این درخت من نیدم خانم آرخ میدید خامنه خانم درخت رو انداخته بودن لونه کلاغه رو این رفتن دیدن میگفتش که این خاک ریخته بود مفتول گیر آورده بود بوتون آرمه کار کرده بود مفتول و خاک جدا نمیشد یعنی حیوان ابزارساز داشتیم داریم هنوز هم داریم کی گفت انسان حیوان برای اولین انسان ماهره حیوان ابزارساز شکارچی خود اینا به تو انسان شناسی کن از کی کشاورزی شروع میشه از زمانی که دامداری شروع میشه قابیل و قابیل یکی کشاورزی که دامدار یعنی شما این کاملا مشابهت داره با هم یعنی کاملا به هم منطبقه از این اصل است که ما داریم بحث میکنیم تمام دعوایی هم که فروید داره میگه مال همین پدر نخستین اینا که داره میگه آندرتال ها نیستند ماهایی یعنی همین انسان هاست برای همین حرف این است که ما در مورد این انسان بحث داریم اونا اصرار دارن بگن که تو انسان شناسی میگن ما زیست شناسی بیشتر نیستیم هر چی است زیست شناسی پیچیده است همون گونه که خلاصه تو زیست شناسی بین میمون با نمیدونم کرم خاکی فرق هست فرقای جدی هست بین انسان هم با میمون فرقایی هست اما از جنس زیست شناسی حرف این است که نه شواهد ما برای اینکه بگیم این موجود دیگه است که من میگم مهمترین شواهدمون به نظر تو فضای چیز زبانه شواهد ما انقدر زیاده که همه رو باید توجیه کنن من نیاز نیست توجیه کنم اون که میگه نیستش باید دلیل بیاره میگم با این همه شواهد عینی خب حالا من آیات هم بخونم من میگم سه دسته آیات داره تو این فضا رو سامان میده یه دسته آیات که میفرماید که خلقنا نطفه علقه علقه مضغه مضغه عظاما ثم انشأناه خلقا آخر هم هو هم خلقا آخره من فطرت چی گفتم فطرت میگم آقا جون همین سلساله همین میمونه غریزه فطرت اومد توش خلقا آخر افتاد یه دسته آیات که داره میگه ثم قبلش ف ف ف ثم یه کار دیگه‌اش کردیم دسته دوم آیات همین آیات تفتخی مروی به جای مختلف قرآن هست من یه چیزی
که انسان
چی انسان خب انسان که ماها هستیم اینیم دیگه حالا اسمش رو ببینید این که آره انسانه داره انسان رو شرح میده که این به یه معنا هست یا انا خلقنا الانسان من نطفه سلسال از اون شروع کردیم به این معنا شما میتونید که از اونم میتونید
اینجا یه بحثی شما الان به کجا
میگیم برای این آخریه میگیم انسان
پس اون بحث ملائکه تو کلا بعد
چرا
چون اگر شما
حرفشون باشه من میگم این نکته که این نطفه علقه ممکن است تو بدن یه نواندرتالی شده باشه
قبل از اینه انسان
محل بحث ما نیست بله
پس خدا رو داریم که من انسان فرق کرد قیاسشون اشتباهه
نه میگه اینی جالا فل ارز خلیفه نگم انسان رو فریدم اونجا اتا آیه اونجا رو
خلیفه
خلیفه میزنم تو زمین میگن اونی که تو زمین بود
خلیفه که کسی
حالا شما اگه تو فضای بحث ملائکه بریم، تو ملائکه تو فضای روایت هم هست که خدا چند هزار تا چند صد سال نمیدونم پیکر آدم رو درست کرده بود که شیطانی میرفت میاد میگفتش اگه من تو رو ببینم سجده نمیکنم. پیکر آدم بود. از اون طرف تو فضای روایت میگه موجوداتی مثل نسناس بودن که کاملا شبیه انسان بودن.
انسان
خب انسان به معنای خلیفت الله نبودن.
خب ما اینا نمیگیم نکته
معنایی که
اینه که یه قیاس
کاملا اشتباه باشه. ببین محل اصلی نظر من که نیست. حالا ممکنه شما بگید من دیگه علامه رو دارم، من نمیخوام بگم حتما اون درسته یا این غلطه، من فعلا میخوام اون تصویر خودمو برسونم.
ببینید انشأ
آخر میگه انسان دیگه آیه داره انسان شهر میده لقد خلقنا الانسان من نطفه آیه چیه؟ نه این نمیده خلقنا نطفه علقه فکسونا آیه آخرش میگه ثم انشأنا خلقا آخر. خب یعنی این سیر نطفه علقه مزغه اینها یه چیز دیگری در این رخ میده که این سیر نطفه مزغه علقه رو توی میمون هم میبینید، تو فلان هم میبینید، اما تو میمون اینا ثم انشأنا خلقا آخر نمیبینید. یکی دیگه آیه که نفخت فی روحی، یکی دیگه آیه همین تعلیم اسماء. علامه طباطبایی میگه من برادرم حرف کاملا قابل دفاعی، میگه این آیات سوره بقره آیه 30 به بعد در تعلیم اسماء تفسیر این یه جمله نفخت فی روحیه. یه جا کلن که آقا اون یکیش چیه؟ اینجا داره شرح میده که تو این شرحه وقتی تموم شد ها؟ بله؟ چون دیگه هم دیر شد که حالا یکی فقط بگم ببینید این شرحه چیه؟ شرحه خیلی شرحه دقیقه که اون موقعی که من قبلا هم گفتم سر زبان دوباره این تا دیروز داشتم دیگه میکردم چقدر این زبان موضوعیت داره که ما به انسان زبان رو یا آموختیم. علم سومیشون علم آدم اسماء کلها. خب اغلب علما رفتن سراغ این که اسماء یعنی حقایق چیز و شهود و اینا که من یادتونه که قبلا اشاره کردم که من اسماء رو میگم زبان، تعلیم زبان، تعلیم زبان. مثلا شاهدی که تازه دیروز توجه هم جلب کرد گفتم ببینید نوع گفتاری که خدا و ملائکه داره. فقط اینو بگم که آخرین مطلب امروزمون باشه بعد بقیه بحث رو بزنیم. میگه اینی اعلم و بالا تعلمون، میگه چی میفرد این؟ میگه کسی میفرد این کار رو میکنه، خدا هم انکار نمیکنه این کار رو. میگه در حال یعنی انکار نکرد. ما این جملهش مهمه. ببینید اهمیت فطرت الله نفخت و فیه مروحی قدوسیت انسان نیست. چرا نیست؟ چون فرشته ها گفتن نحنو نسبه به حمدک و نقدس لک، یعنی ویژگی قدوسیت میخواییم ما داریم. پس صرف قدوسیت نیست که خود بلا که قدوسیت هم در دلش میاره، یعنی این کار هم میتونه بکنه آدم، چون اینا میگن ما این کارا میتونیم بکنیم، ولی این نکته نیست. نکته اصلی که من همیشه گفتم زبانه. ببینید میگه قال اینی علم الله تعلمون، یه چیزی من توی میدونم شما نمیدونید. و خب بلا فاصله من یه چیزی میدونم نمیدونید، چیکار تعلیم کرد اسماء را، تعلیم کرد ثم عرضهم، که کلی دعوش داد هم چرا اومد خان ایمن. من فقط فعلا اینش نمیخوام ریز کارش کنم، اون گیر رفته بگم ثم عرضهم عرض ملائکه فقال انبئونی به اسماء. اینجا شما بتونید تسامح کنید بگید چرا نگفت عرفونی اسماء هاولا علمونی اسماء، چون کسی نمیتونه به خدا تعلیم بده، چون کسی نمیتونه بگه به خدا میتونه خبر بده. اینجا رو با تسامح من اینجا میپذیرم، اما بعدش نمیتونید تسامح کنید. دقت کنید اون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پس این گونه نیست که ما تعلیم پذیر نباشیم، ما حتما باید بهمون انباء کنند. ما رو تعلیم داده، اما هر علمی داری محصول تعلیممونه. یعنی حرفم ادعای من اینه، ادعای من است که تعلیم اسماء یعنی آموزش زبان به فرشته ها رخ داد، برای فرشته ها با زبان نمیتونن رشد معرفتی ایجاد کنن، ولی ما با زبان ولی میتونن از زبان خبردار بشن، میتونن حرف های ما رو بفهمن، اما ما با زبان رشد میکنیم. این پرانتزه که این بازش کنم، ببینید ما با زبان رشد کنیم، فلسفه همش رشد با زبانه. شما میخواید تعقل کنی بدون مشاهده، بدون شهود، گزاره ها رو، یعنی باید مخزن علم حضوریت که با شهود گرفتی تبدیلش کنی به علم حصولی. تو علم حصولی بخوایی نگه داری باشون فکر کنی، استدلال کنی، چاره ای نداری مگر اینکه این علم حصولی تو قالب زبانی نگه داری، گزاره ازش بسازی. من حالا کار نرست اون که تلقیش، حالا میخوام اول عادی خودتون فکر کنید به این. ببین میتونی علم حضوری علم حضوری رو میتونی شما بدون زبان نگهش دارید برای خودتون؟ ها ما یه مخزن حافظه، حافظه صورت برداری میکنه، برای حتما علم حضوری میسازه ازش. راست میگم، من مبنای فلسفه دارم میگم با چی نگه دارنده. علم حضوری همون لحظه دارندش،
فردا که موضوع امروز من نداره، اما من تو حافظم نگرش داشتم، تو حافظه که نگه میدارم. یه بار هست که حافظه خام خامه میشه یه حافظه ایوانات، ایوانات حافظه دارن. اما انسان چیکار میکنه؟ با اونایی که تو حافظش نگه داشت فکر میکنه. فکر کردن یعنی استدلال کردن، استدلال کردن بدون گذار فرض نداره. برای این زبان به ما امکان رشد معرفتی میده، تعلیم شدیم ما زبان. اما ما فرشته نمیتونیم زبان تعلیم بدیم. آیه چیه؟ قال یا آدم، نمیگه علم هم به اسمائهم، میتونست همون گونه که من به تو تعلیم دادم تو هم بهشون اسما تعلیم بده، اونم یاد بگیرن زبان. میگه انبئهم، انبئهم یعنی چی؟ نبع با علم چیه؟ علم شما وقتی داشته باشی، وقتی معلم تعلیم میدهن، بعد از این مدت شما میشی مثل معلم، نیاز نداری به معلم. اما نبع خبرگزاری همواره اون باید خبر به شما بده، هر خبری اومد داری خودت ایجاد خبر نمیدونی بکنی. میگه آدم انباعشون کن،
خدا با زبان با
زد تعلیم داد، نگفتم با زبان حرف زد، تعلیم داد بهش.
تعلیم داد با زبان،
حالا نیاز
در
نیاز
درش از انباع در نمیاد که
نداره. سب کن برگشت تا آخر آیه رو ببینیم، میگه
از اسما
میکشه، از تعلیم اسما، کلمه تعلیم اسما. بله این زبان که من آیه تمامش بکنم،
میگه خدا تعلیم داده یعنی با زبان تعلیم
باز. ببینید شما، ببین مثلا به توتی، شما به توتی میتونی انباع کنی اما نمیتونی تعلیم زبان کنی. حتی توتی که از توتی هم نمیتونی، به کامپیوتر میتونی انباع کنی، مثلا بهترش کامپیوتر، میتونی کامپیوتر رو انباعش کنی، پر از خبرش کنی. میتونی به یه نفر خبرگزاری دیگه، خبرگزاری چیکار میکنه؟ خبرگزاری هیچ وقت کاری نمیکنه شما از علم پیدا کنی به خبری که داره رخ میده. خبرگزاری خبرها رو یکی یکی به شما میرسونه. اما معلم چه فرقی داره با خبرگزاری؟ معلم یه کاری میکنه که اون محصول رو دیگه خودت بتونی بخونی، یعنی خودت پردازش میکنی معنی. اگه معلم معلم خوب باشه، بعد از یه معلم میره کنار دیگه خودت کتاب میخونی. فرق معلم و چه دینه. حالا من هنوز شواهدم تمام نشده، باید با هم دیگه شاهد بشه. میگه انبئهم به اسمائهم، فلما انبئهم به اسمائهم قال علم اقول لكم انی اعلم، اعلم ولا تعلمون، اعلم غیب السماوات والارض، اعلم ما کنتم تکتمون، تکتمون. یعنی
کنتم
تکتمون؟ بله میدونید؟ نه کنتم تکتمون، اتفاقا اینجا آیه مقام مؤاخذه است که غالبا روش اشاره گفتن بزنید تکتمون، کنتم تکتمون، تکتمون کار ابلیسه که مخفی کرده بود، اونی که مخفی میکرده من میدونم، خطاب به عام این هاست، اونی که آشکار میکنید رو میدونم، من خدا میدونم. چی علم دارید؟ کنتم تکتمون این علم دارید به زبان؟
نه امنی اما تکتمون، کتمان کجاست؟
کتمان
تو جایی که تو چیزی رو میدونی بگی، میدونی بدت کتمانش میکنی. حالا این در فرضی که نمیدونی کتمان معنا داره ساره به دفعه
کنسون کتمان این قال من صحابه زراف یعنی فهم عادی.
ما فهم مفصل دارم.
ببینم فهم عادی میخوام، یا این فهمی است که خیلی تحتش میکنن، یا یعنی ها شد تصویرش کن. یا ایتون میگه کندوم دکتران اینه که اینا مغرور بودن، غرورشون رو به خاطر غرورشون گفتن که چرا به آدم میگی. خاله من مفصلین رو رد میکنن، ولی ما خواهم که این کتمان از زبان نیست. شما موجودی هستی، غرورت رو مخفی کردی. میتونیم شیر باشی بری یه جایی مخفی کنی کاری که میخوایی رو فریب بدی حیوان دیگر رو، مخفی کردن که نیاز زبان نداره لزوما. خب حالا من نکتم اینه، ببینید تعلیم معلوم نیست این مخفی که حیوان میتونه فریب بده یا نه.
زبان تو معید مایید مقام بناسه بدن حیفان چون چیزی ندارد، چون زبان ندارد، چون علم ندارد، نمیتواند کتمان کنه.
نمیتونه کتمان کنه؟ این همه حیوان ها کمین میکنن که اون یکی رو بگیرن، کتمان نکرده خودش رو؟ میکنه خیلی بازه
کن ادامه آره بخونید،
ادامه آیه بخونید.
میگه و علم آدم
الاسماء
کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئوني بأسماء هؤلاء تعلمون قال سبحان
الله الله
بل
منانو الا
معلم. بعد میگه
کندوم تکتمون برای عقل مفصل دلش گفتن که منظور ابلیس بود، ابلیس تکبر خودش رو مخفی میگن.
میگه سبحان الله الا
ما علمتنا.
خدا میگه خب من که
بهتون
گفته بودم، چرا
کتمان کردید؟ گفتم چرا کردم؟ اصلا واقعا معنی اینه انی اعلم غیب السماوات والارض، یعنی نهان شما رو که شما ببخشید نهان شما نه، یعنی اعلم و غیب است و ذات دقیقاً توضیح اعلم و ذات علمونه. غیبی که شما نمیدونید رو اعلم و ذات علم. من به تازه دقت چرا میگم؟ خودش گفته علم اقل لکم، من به شما نگفتم، میگه اینو شما گفتم. برای همه اینو با تو گفتگو قبلی بنگیری کنی.
گفتم چی؟
که انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون.
اون دیگه کنتم تبدون و کنتم تکتمون.
میدونم این
ابداع و کتمان فرق بچه
دقت کنید.
کتمان زبانی نیست، یه کتمان میشه.
ببینید این چیزی
که در کتمان شما هست شما آشکار میکنید.
یعنی شما گفتی لا علم الا الله الا ما علمتنا
کتمانه.
او کتمان یعنی چی؟ یعنی الان یعنی میدونستن اینها ولی گفتن نمیدونیم؟
کتمانش
کجوریه؟ گفتن لا علم الا الله ما علمتنا، یعنی میدونستن داشتن نفی میکردن که نه ما میدونیم ولی نمیگیم. نه اصلا که واضحه این نیست. نه اصلا شاهد واضحه. آقا شاهد
مشکل از استاد داره الان زبان از اسما
میشه بیرون، این مشکل تعلیم اسما نه فقط خود اسما. یه نکته دیگه تو اینجا دقت کنید، کلمه عقلش دقت کنید، نمیگه انی اعلم غیب السماوات، میگه علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما کنتم. خب کجا گفتی خدا جملات بالا که نگفته اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما کنتم؟ تنها یه جمله گفته به این فرشته چی گفته بود؟ گفته بودش که انی اعلم ما لا تعلمون. اعلم ما لا تعلمون یعنی اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما کنتم تکتمون. این اصلا رفتی به زبان نداره. خب حالا من حالا این بحث داره، من البته فعلا توی این مقاله هم که نوشتم
فارسی زبان
تعلیم زبان یعنی انسان به خاطر اینکه تعلیم زبان تعلیم اسماء داده شد،
تعلیم اسماء چجوری زبان رو میاره؟
تعلیم زبان قوام زبان به اسماء
اسماء
الله و صلوات
هم
اهل بیت اسماء. مگه گفت علم آدم هاولا اتا دوتی قشنگ همینه، برای کلی بحث کرد گفتن این ها مؤنثه، هم چرا آورد؟ خب برای همین این هم ها غیر از اسماء اوناست.
یه نفر
اینو به زبان صحبت کردن درست نکرده، چون اشتباه کرده، چون بخاطر اینکه چرا اشتباه کرده؟ بخاطر اینکه همشون مفروضشون این بود. الان داده تصریح میکنه میگه آقا زبان یه پدیده قرارداد اجتماعی هم یه چیز خیلی دونیه، این موجب برتری نمیشود. من میگم زمانش رو فهمیدی
اصلا
یک ساحت بالای عالم میدونم. من زبان رو، من زبان اصلا قرارداد اجتماعی نمیدونم. معلومه
شما رو مثلا خاطر شما اگه
بخواید بله ها بس میکنید، اینقدر شاهد بیارم برای شما
خاطر شاهد
آیه اول انجیل یا عالم آیه بیارم نه یا آیه
کلمه محکم شما چون که زمان
اینجا نیست. نه نه من حرف اما خواهیم ظهور اولی کلام زبانه، اون خروج از ظهوره، چون یه مشکل دیگه دارن میگن زبان قرارداد اجتماعی نمیتونه.
اسما چی زبانه؟
اسما یعنی چی؟ بله فضل از دوست هم خواهیم این رو بگم
اگر شما
البته
البته
یه جمله های رایجی آقای رایجی نه شما مقاله من نیا کنی مقاله من بخونی اصلا بحث زبان من توش نیاوردن.
استاد شما اگه نگید شما اونجا بامید
نه من محل بحثم اینه، میرم اینجا تو مقاله نرفتم سراغش. نه فراز بحثم اینه، میگم اول اصل حرفم مستقر بشه، یه بار حواشی حرفمه. شما که این حاشیش قبول ندارید، اصل حرف این است که یه ساحتی داریم به اسم فطرت که با این آیات دارم این ساحت دیگر رو بیان میکنم. من میگم این آیات یعنی زمان، شام آیات یعنی چیز دیگه. مثلا من دادم ولی اصل بحث من این است که یه فطرت یعنی چی؟ یعنی یک آفرینش متمایزی در وجود انسان است. این آفرینش متمایز رو جدی بگیریم چند تا از دوگانه ها توی تفکر هست. نکته می‌گویم این دوگانه ها رو اینو جدی بگیریم تو دوگانه ها خیلی راحت خواهیم بود.
ببخشید من اصلا شما اصلا دیدم من گفتم مثلا شما تئوری فطرت رو یکی میگه آقا مثلا اسلام قبول ندارم دینم قبول ندارم، شما میگید خب نه شما میگید راست فلسفی
نه من فلسفی نگفتم، من دارم نظریه سازی میکنم. تو این نکته مهمی مگه کدوم این اومده اول خود این فروید فلان شده؟ نه نه من دارم عوامو بپوشم بگم
خب نظریه
فروید فروید فلان فلان خود فلسفی به
اندازه فروید فلان فلان شما اتفاقا فروید یه حرف جالب میزنه استاد. فروید
ما شما گفتید فروید هیچ وقت ما بهش نرسید. فروید که از زبان چی چون امر قرار داده نیست.
میره.
یه بار اینو ببینید.